سلام میکنم به مخاطبان ماهنامه نسل مانا. در این شماره میخوام گفتگو بکنم با یه سهیل معینی، نماینده جامعه معلولان کشورمون، مدیرعامل شبکه تشکلهای چاوش، در خصوص برنامه هفتم توسعه که این روزها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی هست. خب انتقادات فراوانی به برنامه هفتم توسعه در ارتباط با جامعه معلولان وارد بود که قرار مفصل گفتگو بکنیم با سهیل معینی در این ارتباط. آقای معینی، خدمت شما سلام عرض میکنم. ابتدا که لایحه برنامه هفتم توسط دولت ارائه شد، اغلب فعالان حوزه معلولان اشاره کردند که برنامه هفتم توسعه از حیث توجه به جامعه معلولان ضعیف‌ترین برنامه ادوار قبلی بوده، یعنی به نسبت دورهای قبل برنامه هفتم رو ضعیف‌ترین برنامه می‌دونستن، کما اینکه اشاره می‌شد توجهی که به حوزه معلولان شده در ابتدا تنها خلاصه می‌شده تو بحث نگهداری از سالمندان و معلولان و خانه‌های سازمانی که به خانواده‌های افراد دارای معلولیت بد داده بشه و معافیت گمرکی و مالیاتی برای واردات تجهیزات پزشکی و توانبخشی و یه اشاراتی هم ظاهراً به معلولان مهاجر شده بوده. اما خب بعداً با پیگیری‌هایی که کنشگران افراد دارای معلولیت کردن و حالا جلساتی که در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون تلفیق شکل گرفت، ظاهراً اصلاحات اساسی در این حوزه اتفاق افتاده که چند و چون اون رو می‌خوایم از زبان شما بشنویم.
من هم درود و سلام دارم به خوانندگان و هم شنوندگان مانا. ببینید، من از این نکته شروع بکنم که اگر برنامه های توسعه به معنی واقعی برنامه های توسعه باشه، شاید اصلا خیلی ما نباید دنبال این باشیم که تو برنامه های توسعه رد پایی از گروه های اجتماعی مثلا خیلی مشخص ببینیم. برای اینکه برنامه توسعه جایگاهش کلانترین برنامه کشوره و قاعدتاً چیزی که ازش انتظار میده سیاست گذاری های کلان در حوزه های مختلفه، مثلا در بحث مربوط به معلولان عمدتاً بحث های رفاهی حمایتی میره توی برنامه های در واقع خدمات اجتماعی، و توی برنامه های کلان عموماً نمیان خیلی ریز وارد اینشن که معلولان چی، زنان چی، اصلا جایگاه برنامه این نیست. برنامه من توجه میکنه که مثلا ما زمینه توسعه رفاه اجتماعی شاخصامون در ظرف 5 سال چقدر باید تغییر کنه، چقدر شاخصهای فقر باید کاهش پیدا بکنه، با چه مکانیزمهای کاهش پیدا بکنه، اینا رو مشخص میکنن. بعد وقتی که این برنامه ابلاغ شد، دستگاه‌های زیربط میان توی حوزه خودشون که سیاست‌های کلان رو تبدیل به راهبردهای اجرایی برای خودشون میکنن. یعنی مثلا سازمان بهزیستی میاد میگه خب قراره که ما مثلا نرخ فقر رو اینقدر درصد در سطح کشور بیاد پایین، حالا ما کاهش فقر رو مثلا توی گروه های زیر مجموعه بهزیستی به چه شکل اجرایی بکنیم. در نتیجه اینو همینجا بگم که خیلی دوستان معلول من دچار این اشتباه نشن که مثلا ضعف برنامه اینه که اسمی از معلول توش نیومده. تو خیلی از برنامه‌های توسعه جهانی اصلا تو اسمی از این گروه خاص نمیبینی. تو کشور ما هم میتونه اینگونه نباشه. در نتیجه شاخص توجه به یه گروهی نیستش که مثلا چند تا حکم توی برنامه کلان کشور براش میاد. برای اینکه برنامه توسعه اصلا به علت اینکه سمت و سوی سیاست‌های کشور رو در طول 5 سال مشخص میکنه به شاخص‌های کلان میپردازه. اینکه مثلا میگم ما قرار تولید ناخالص ملیمون ظرف 5 سال چقدر رشد کنه، هر سال چقدر، محورهای این رشد چجوری باشه. بعد وقتی اینکه مشخص میکنیم، خب حالا گروه های اجتماعی متفاوت توش سهم پیدا میکنن. بنابراین مشکل برنامه هفتم این نبود که صرفا به معلولان توجه نکرد، بلکه اولا از دیدگاه کلی بسیاری از کارشناسان انتقادشونه که برنامه هفتم اصلا ماهیت برنامه توسعه کلان ندارد. یعنی یه برنامه ایه که سیاست های مشخص و اجرایی رو تدوین نمی کنه. بیشتر توش رویا پردازی هست، یک اهدافی رو گنجوندن که مکانیزم های تحققش خیلی مشخص نیست، خیلی جاها با هم دیگه تناقضاتی توی برنامه وجود داره. اشکالات برنامه نویسی در برنامه هفتم خیلی قویه. برای همین خیلی از کارشناسان نه صرفا برای دفاع از گروه اجتماعی مشخص، کلا اصلا به این ساختار برنامه ایراد دارن و اعتقادشون اینه که این برنامه هم نه تنها مثل برنامه‌های قبل کاملا اجرایی نمیشه، بلکه بدتر از اونها، شاید درصد ناکامیش هم بیشتر باشه. حالا اون حساسیتی که ما داریم وقتی که بحث معلولان پیش اومد، خب نه به خاطر اینکه اسم معلول نیومده، اما حداقل انتظارمون این بود که مثلا در حوزه خدمات اجتماعی به حوزه حمایت اجتماعی که سازمان بهسیستی و مددجوهاش هم یکی از عمده ترین گروه های اون هستن توجه بشه. شما اصلا در برنامه هفتم کمترین توجه رو به بهسیستی میبینید و خیلی جالبه با این که در واقع بر اساس ماده 57 برنامه احکام، در واقع احکام دائمی کشور، سازمان بهسیستی متولی سلامت اجتماعی تلقی شده، ولی این برنامه اصلا اثری نمیبینید از توجه به بهسیستی. و بعد میرسیم به بحث معلولان. در نتیجه کلن توجه برنامه به حوزه های خدمات و حمایت های اجتماعی ضعیفه. یک دلیلش از جانب یک سری از کارشناس ها، حالا اگه نه همه، اینه که با توجه به شرایط حال و روز کشور و شرایطی که دولت داره، دولت در برنامه هفتم تلاش کرده که مسئولیت و بار هزینه ای رو کمتر متقبل بشه و برای همین سعی کرده اصولا به حوزه هایی که هزینه بر هست ورود نکنه خیلی. در نتیجه خیلی هم ورود نکرده به حوزه های حمایتی و اینها، و خب این یک ضعف جدیه در برنامه و نشون نمیده که ما تو 5 سال بالاخره توی سطح اجتماعی خدمات اجتماعی قراره که دقیقا چه کار بکنیم. بیشتر یک سری مسئولیت های فنی، افزایش مثلا تولیدات کشاورزی، فلان تولیدات صنعتی، معدنی، مدیریت آب، که البته نه اینکه اینا ضروری نیست، ای کاش حتی اینها هم بر اساس واقعا سمت و سوی مسائل عمده کشور ترپی می شد. هرچند ادعا بر اینه که این برنامه مسئله محوره، ولی واقعیت اینه که ساختار برنامه ضعیفه و خیلی مشخص نمی کنه که دولت تو 5 سال آینده می خواد چیکار کنه. حالا توی حوزه معلولان برنامه ورود کردیم، ببینیم برنامه خیلی ضعیفه. و
آقای مونی قبل اینکه جلوتر بریم، مشتاقی اشاره میشد در برنامه‌های قبلی به مسائلی همچون مستمری، آموزش، اشتغال، مناسب سازی مشخصا تو برنامه‌های توسعه واسهش هدف گذاری شده و تو برنامه هفتم اینا کلا حذف شده. این درسته این نقد یا خیر؟
ببین تو برنامه قبلی هم نه اینکه خیلی اینطور بود. چرا؟ توی سری مثلا احکامی داشتیم تو حوزه خدماتش، مثلا تو مناسب سازی نه، ما خیلی چیزی توی برنامه ها نداریم مگر اون برنامه چهارم که حالا یه بند داشت که بعد
یا مستمری
یا مستمری. چرا؟ برای اینکه مستمری جزء بحث های عمده حمایتیه، ولی در این برنامه هم میگم اصلا کلا به حوزه حمایتی سعی شده بود ورود نکنن و خیلی تعهد مشخصی نپذیرن. خب این مسئله بود که بالاخره شما توی 5 ساله میخواهید مثلا سطح برخورداری گروه های اجتماعی تحت پوشش حمایت اجتماعی رو چقدر افزایش بدید، چند درصد میخواهید در واقع مستمر اینها رو رشد بدید. اصلا بحث ما هم همین بود که برنامه هفتم چون برنامه کلانه میاد شاخص گذاری میکنه، برنامه های سالانه میاد اینو پیش میبرن. در نتیجه مثلا برنامه هفتم میاد میگه آقا ما میخواهیم تا سال پنجم به اینقدر شاخص رفاهی برسیم و مثلا میخوایم شاخص فقر رو در گروه های پایین دست جامعه مثلا 50% کاهش بدیم. مکانیزم ها و سیاست هاش هم اینه، این کار رو میخوایم بکنیم.
در اصلا همین بحث مطرحه دیگه، چون آره. مثلا اگر سند چشم‌اندازی مثل قانون حمایت بخواد اجرایی بشه، تابع یه سند باز بالادستی تره مثل برنامه های توسعه.
ولی متاسفانه هیچ چیزی توی این برنامه به طور مشخص که سمت و سوی حمایت اجتماعی رو مشخص بکنه وجود نداشت. برای همین بلافاصله این بحث شکل خب ما باید ورود کنیم. آقا بیاین ورود کنیم و ببینیم بالاخره ما توی برنامه‌های سالانه که داریم سعی می‌کنیم حقوق معلولان رو مطرح بکنیم. ولی شاید اگه بتونیم تو برنامه هفتم توسعه چند تا حکم مشخص درباره حوزه معلولان بیاریم، دولت رو وادار بکنیم. مثلا ما یکی از مشکلات عمده که داشتیم بحث مثلا ضعف تخصیص بودجه بود برای احکام مختلف قانون حمایت از حقوق معلول، به خصوص مثلا ماده 27. برای همین هم گفتیم شاید ما بتونیم توی برنامه هفتم یک زمینه ای رو باز بکنیم، یک بستر رو ایجاد بکنیم که بر اساس اون بتونیم تو بودجه های سالانه هم بریم دنبال این که یه ظرفیت های اجرایی رو برای قانون پیدا بکنیم. به هر حال با این نیت بود که هم مصاحبه کردیم هم برخوردامون شروع شد. نهایتا به حکم وظیفه که مرکز پژوهش ملس داره در واقع ورود کرد بینم. فقط من این نکته رو بگم، قبل از مرکز پژوهش ملس ما از چند ماه قبل، یک سال و نیم تقریبا قبل، من تو مکاتباتی که به وزارت تعاون داشتم ازشون خواستم که شما میخواین در زمینه برنامه هفتم چی کار بکنید. با سازمان بهسیستی هم تماس گرفتیم و پیگیر شدیم. سازمان بهسیستی به ما گفتش که ما یک گروهی رو تشکیل دادیم میخواییم ورود کنیم برنامه هفتم، حتما از شما دعوت میکنیم. ما این منتظر نشستیم دیدیم و دعوت آقایون خبری نیست. تماس کردیم وزارت تعاون و شما که دستگاه بالا دستی باید ورود کنید. اونها یکی دو تا جلسه برگزار کردن و قرار شد که در واقع توی زمینه هایی چند تا حکم تدوین میشه که شد. منتها خوردیم به وقفه این که دولت برنامه هفتم رو اصولا ورود نکرد. به نظر می اومد که حالا به یک دلیلی شاید تغییر دولت باعث شده که ترجیح بدن که دیرتر ورود کنن. در نتیجه بعد از یک جلسات ابتدایی که ما داشتیم این بحث متوقف شد.
این نکته که می فهمید برمیگرده به اوایل 401؟
بله بله، به اوایل 401. بعد دیگه این موضوع متوقف شد. ما هم میپرسیم، خود وزارت تعاون هم میگفتن ما نمیدونیم، یه سری جلسات برگزار شده ولی متوقف شده. بس ما همون نقطه اما چیزی که حس میکردیم اینه که خیلی ناهماهنگی هست اصلا در برنامه هفت، یعنی در ورود برنامه هفتم. بالاخره برنامه هفتم، یعنی اینطوری بگم، برنامه توسعه در هر کشوری برنامه کلان و خیلی مهمه، در سطح بسیار بالای کارشناسی ورود میشه. شما وقتی امسال میخوای برنامه هفتم بدی، از دو سال سه سال قبل کارگروهاتو میچینی، تحلیل میکنن بر اساس داده، آمار، شاخص گذاری میکنن. آخه برنامه توسعه اسمش روشه، یک ساله که نمیان یه دفعه بگن خب جمع شید حالا شروع کنید. بعد سازمان ها با هم دیگه ارتباط نداشتن، حتی وزارت تعاون خبر نداشت که تو بهسیستی چی داره میگذره، که دستگاه بالا دست بهسیستیه و خب منتظر بودن که یه ارتباطی برقرار بشه. بعد این هم که جلسات شروع شد، خیلی خود دوستان حتی در سطح مدیران اظهار امیدواری نمی کردن و می گفتن ساختار جلسات در سازمان برنامه بودجه خیلی ساختاری نیستش که امیدوار کننده باشه به اینکه یک برنامه خوبی حالا تدوین بشه. نهایتا بعد از توقفی که حاصل شد دوباره قضیه به جریان افتاد، به ویژه از وقتی که مجلس در تصویب برنامه 402 بودجه سال 402 اعلام کرد که اگر دولت برنامه هفتم رو نیاره مجلس، ما بودجه 402 رو هم خیلی ورود نمی کنیم و بس داریم. یعنی الزام کرد دولت که باید برنامه هفتم هم بیاریم. یک دفعه یک جهشی شروع شد، دوباره همه چیز به سرعت شکل گرفت و جلسات شروع شد و که در واقع برنامه تدوین بشه. خب مشخص بود که برنامه‌ای که با این سرعت بخواد تدوین بشه خیلی نباید اتفاق کلانی رو ما ازش انتظار داشته باشیم. ولی به هر حال ما هم گفتیم ما که خب شرایط کلی کشور رو مجبوریم باش جلو بریم. این چیزیست که مبتلا به کشور، حالا سعی کنیم که بالاخره معلولان باز عقب نمونن. بلافاصله پیگیری‌ها رو شروع کردیم برای اینکه جلساتی گذاشته بشه. مجموعاً برنامه هفتم که اومد، ما قبل از اینکه پیش‌نویس بره مجلس خبر گرفتیم، این بود که خیلی توش توجهی به حوزه بهسیستی و گروهاش وجود نداره. در نتیجه اینجا دست ما کوتاه شد، یعنی درست اون جایی که باید ما بیشتر اثرگذاری رو می‌داشتیم مجموعاً اتفاق مثبتی نیفتاد. خب حالا سازمان بهسیستی هم تلاش خودش رو ظاهراً کرده بود، ولی در کل تصمیم گیری ها در جای دیگه ای انجام می شد و به هر حال
چه اتفاقی بعد می افتاد؟ آیا اینی که نیفتاد اینو شفاف
ببینید، برنامه رو دولت میاره، خب مجلس برنامه رو بررسی میکنه، تو بودجه همینه. یعنی اتفاقای مثبت عمدتاً باید تو دولت بیفته. کما این که من کار ندارم حالا ما مشکل داریم با اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، ولی اگه اتفاق مثبتی هم افتاد این متین قانون رو دولت تصویب کرد و آورد مجلس، در نتیجه باید پاسخگو اجراش هم باشه. برنامه های هفتم و این هم همینه، بیشترین اثرگذاری رو وقتی ما داریم که بتونیم تو خود دولت درست توی مرحله تدوین برنامه بریم اونجا احکاممون رو بگنجونیم. وقتی که برنامه بیاد مجلس، مجلس یک درصد مشخصی از برنامه رو میتونه تغییر
بده. یعنی میفرمایید به اسیستی لابیاشو قبل از اینکه اصلا بیاد کمیسیون تلفیق باید میکرد تو هیئت دولت؟
بله، باید قوی میرفت اونجا ورود میکرد، احکامشو میداد، دفاع میکرد. اون چیزی که اتفاق در عمل اتفاق افتاد این نبود. حالا با سازمانم که صحبت میکنیم اونا میگن آقا ما زود خودمون رو زدیم، توجه هم کردیم، ولی به قول معروف نشده دیگه. این برابر این برایندی بوده که تو دولت اتفاق افتاده. ولی من اعتقادم اینه که بیشترین حضور و قدرت باید اونجا اتفاق بیفته، یعنی وزارت تابون خیلی قوی برخورد کنه، از احکامش بره دفاع بکنه. ما از یک مشکلات اساسی
یعنی دقیقاً فکر کنم تو تایمای معینی خورد به تغییر تحولات مدیریتی وزارت تابون.
بله متاسفانه همین بود. من تا اینو بگم اگر یک سیستمی درست کار بکنه، حالا مدیر یک سیستمی میره، ما متاسفانه تو کشورمون تأثیر جابجایی مدیریتی روی کارایی سیستم خیلی زیاده. این اصلا در کشورهای دیگه اینجوری نیست، چون سیاست ها تدوین شده، مشخصه مثلا تو حوزه بهداشت قراره چه اتفاق بیفته. حالا سهم وزیر بهداشت بیشتر هدایت این روند اجرایی هست که میتونه ضعیف باشه، ولش دارن یه مدیر قوی تری بیارن، ولی سیاست ها تدوین شده است. این تو نیستش که وزیر بهداشت بیاد کل سیاست های بهداشت رو بیمه کشور رو زیر رو کنه. تو این کشور متاسفانه اینجوریه و این ایراد ماست. یعنی یه مدیر نباید اینقدر در کل سمت و سوی سیاست ها اثر گذار باشه، ولی متاسفانه هست.
خب رسیدیم به جایی که برنامه ضعیف اومد به مجلس. الان تو چه تاریخی هستیم؟
عرضم به حضورتون که دیگه این اواخر 401 دیگه، اواخر 401 و بعدش حالا 401 یه توقفی دوباره اتفاق افتاد. یعنی وقتی برنامه اومد قرار بود دیگه درست قبل از عید این اتفاق بیفته، گفتن که نه، یک پیشنویسی از برنامه هفتم منتشر شد، واکنش های زیادی ایجاد کرد. در نتیجه دولت و چیز رفتن به دنبال این که ما نه، یه پیشنویسه و طرح نهایی نیست، ما پیشنویس نهایی رو ارائه میدیم. دیگه اومد این برای عید، برای اینکه در واقع برای اردیبهشت و اینها که در واقع اون برنامه بیاد قبل از عید. ما وقتی که قرار شد در واقع برنامه اومد تو مجلس و یا پیشنویسش اومد، قرار شد که مرکز پژوهش ورود کنه، مرکز پژوهش اومد یک دعوتی رو صورت داد، خود ما هم نامه نگاری کردیم به مرکز پژوهش که آقا واقعیت اینه که ما توی وزارتخونه‌های تخصصی خیلی نتونستیم اثر گذار باشیم، اینجا از شما میخواییم که از ظرفیتاتون استفاده کنیم و در واقع معلولان رو ببینیم. اونا هم خوب استقبال کردن، اومدن دو تا کارگروه در واقع تشکیل دادن، یعنی در واقع اصلا دفتر مطالعات اجتماعی بخش تشکل‌هاش ورود کرد و قرار شد در واقع کارگروهی تحت عنوان برنامه هفتم تشکیل بشه. اومدن کارگروه های مختلف رو تشکیل دادن که یکی شد بهزیستی که قرار شد دکتر شیخ، اول قرار بود من مسئول اون کارگروه باشم، بعد دوستان مرکز پژوهش گفتن که نمای شورای مرکزی چند نفره، 5 نفره داریم که بر کل کارگروه ها ما انتظار داریم که نظارت کنن، شما دخالت کنید. در نتیجه آقای مونی شما درست وضعی هستید حالا بحث معلولان، ولی ما میخوام تو شورای مرکزی باشید، شما بر بهزیستی کارگروهش نظارت کن، ولی مسئولیت شد دادم به دکتر شیخی که مدیر شبکه مراکز مثبت زندگی.
کلا چند تا کارگروه شکل گرفت؟
نشمردم، ولی میتونم اینجوری بگم کارگروهایی که بود، مرکز کارگروه بهسیستی بود، کارگروه کاهش فقر بود، عرضم به حضورتون که کارگروه سلامت بود، کارگروه محیط زیست بود، قرار بود کارگروه جوانان باشه که عملا محقق نشد، حالا با صحبتایی که شد عرضم به حضور.
از کارگروه ها کلن خدمات اجتماعی بود، نه لزومن معلولا.
آره آره، کارگروه بهزیستی در واقع
فقط
بلد. آره اونم فقط نه معلولان، ولی کل حوزه بهزیستی رو در بر می‌گرفت دیگه از جمله افراد معلوم،
و اون شورای مرکزی 5 نفره رو کل این کارگروه‌ها
باید نظارت می‌کرد، یعنی در تمام این کارگروه‌ها یک نماینده از اون شورای مرکزی باید می‌بود برای اینکه هماهنگی رو انجام بده. قرار بود این ساختار باشه. بعد از اینکه برنامه هفتم دیر اومد، کار افتاد این ور، البته یک کارگروهی رو ما توی سیستم بله تشکیل دادم به اسم برنامه هفتم که همه ما اونجا بودیم، تبادل نظرها صورت می‌گرفت. بعد از اینکه روند شروع شد که در واقع حالا ما ورود کنیم، خب پیشنویس اومد، پیشنویس رو توی کارگروه گذاشتیم، همه مطالعه کردیم.
پیشنویس اصلاحی یا اون
پیشنویس اصلی برنامه دیگه.
درست.
اومد و ما گذاشتیم تو کارگروه، مطالعات انجام شد و خب حالا قرار شد که کارگروه ها شروع کنن کار خودشون.
خب قبل اینکه ما این کارگروه ها شروع به کار بکنن، پیشنویس اصلی تا چه اندازه ورود کرده بود به حوزه معلولان؟
هیچ.
یعنی صفر؟
تقریبا صفر، به طور مستقیم که صفر. قدر پیشنویس قبلی یه حکم فقط اومده بود که به طور مشخص البته این که افراد معلول رو میتونن کارفرمایان بخش خصوصی جذب بکنن و افراد معلول میتونن با اختیار خودشون قراردادی رو امضا بکنن که کمتر از حقوق قانون کار رو دریافت کنن. ظاهر حکمی بود که مثلا این برای اینه که اشتغال و جذب افراد معلول افزایش پیدا بکنه، ولی خب اون چیزی که ما از این حکم در واقع حس میکردیم و برداشت میکردیم این استش که این حکم اگه اجرا بشه، خب اسمش اینه که به اختیار
عملا دست کارفرما باز میذاره.
اصلا کدوم معلوله که بیاد به اختیار رو باید معنی کنیم؟ بله من الان میرم مثلا اگه قانون کار وجود نداشته باشه که حداقل یه دستمزد مشخص کنه، من میرم یه جایی احتیاج به کار دارم، این مغازه داره میگه آقا بیا اینجا کار کن، ما 2 میلیون بهت میدم، خب منم میرم میپذیرم، آیا این اختیاره؟ بله من با اراده خودم رفتم، من مجبور شدم که برم، چون اگه این 2 میلیون رو نمیگرفتم چی میگرفتم؟ ولی آیا حق من اون 2 میلیونه؟ این که بهش نمیگن اختیار. شما اگه بیاد به افراد معلول بگید آقا با اختیار خودت، به وقت یه کارفرما میاد میگه ببین من میتونم جذبت کنم اینجا کار بهت میدم، ولی به جای 8 میلیون در ماه 4 تومن بده.
عملا میخواستن یه امتیازی به کارفرماها بدن که مجابشون بکنه بله. در کنارش بتونن افراد
بله.
معلول رو
در واقع این حکم اولا زمینه استثمار شدید نیروی کار معلول رو فراهم میکرد، دوم اینکه متناقض هست با قانونهای دیگه. اصلا این حکم میومد نقض مواد 12 و 13 قانون اعمال تصویق معلولان، ما تو ماده 12 و 13 پیشبینی کردیم که کارفرمایان در صورت جذب افراد معلول به شرط اون که قراردادی که با فرد معلول می نویسن حداقل 1 ساله باشه، شامل تمام مزایا و حقوق قانون کار باشد، اون موقع دولت میاد بیمه سهم کارفرمایی رو میده یا قانون جبران کارایی رو میده به کارفرما، ولی شرط در واقع این حمایت از کارفرما اینه که کارفرما قراردادش بر اساس قانون کار باشه معلولان
و بیمه بکنه.
خب و بیمه بکنه چیز قانونه دیگه. خب وقتی که ببخشید شما میاد یه حکم دیگه توی برنامه هفتم میدی، نقض این دوتا ماده است، یعنی اصلا تناقض قانونی وجود داشت
که بعدن تو پیشنویس اصلی هم برداشته شد.
برداشته شد چون اعتراض شد.
درست.
اعتراضات زیادی شد، اینو برداشتن، ولی عملا در زمینه‌های دیگه ما توسعه چندانی نداشتیم. حالا کار که توی کارگروه شروع شد، خب بس بستن این بود که ما چی کار بکنیم، یعنی در واقع تو حوزه معلولان چی کار بکنیم. یه سری بحثای فنی وجود داره به این معنا که برنامه هفتم جای نوع احکامی که تو برنامه هفتم میاد با احکام سالانه متفاوته، در نتیجه باید احکامی پیش بینی میشد که جنسشون جنس برنامه توسعه‌ای باشه. ما باید میرفتیم ببینیم چی کار بکنیم که در واقع توی برنامه هفتم معلولان رو ببینیم، اما جنس حکم هم برنامه توسعه‌ای باشه. خب اینجا چالش هایی به وجود میمارد، ما باید حلش میکردیم. من الان قبل از اینکه این بحث اصولی وارد بشم، شکلی رو بگم که چجوری شد کارگروه ها تشکیل شد. بعد از ما دفعیم حسن این بود توی کارگروه بهزیستی بالاخره اخبار به می رسید با تشکل‌های معلولان خیلی ارتباطی نگرفته، و یک بار آقای شیخی رو توی جلسه تو مرکز پژوهش دیدم، گفتم آقای شیخی شما باید با تشکل‌های معلولان ارتباط بگیرید. گفت البته من حتما همینطوره، ما با اون صاحب نظرشون حتما تماس میگیریم. اینو گفتم چون من فعلا بازخوردی ندارم اینکه تشکل‌های معلولان. در نهایت هم این ارتباط خیلی با تشکل‌ها برقرار نشد، واقعیت اینه. حالا توجیه این که اونا داشتم که من انتقاد کردم آقای شیخی یک بار، ایشون گفتش که چرا زودتر به من نگفتی، گفتم من یک بار توی جلسه مرکز دیدمت و بهتون گفتم که چرا تشکل‌های معلولان رو دعوت نکردیم و شما گفتین که انجام میدین. بعدش هم میگین که خب چرا بعدش به من نگفتی؟ اصلا شما سیستم در واقع کارتون به گونه ایه که حتی توی کارگروه نظرات رو نمیذاری، شما یک کارگروه دارید، من نماینده شورای مرکزی هم توی این کارگروه، شما حتی با من ارتباط نداری. خب چجوری میخواد با تشکل‌های معلولان ارتباط بگیری؟ ما برای اینکه اینو جبران کنیم در واقع اومدیم پیشنهاداتی مرکز دادیم که آقا در جلساتی نمایندگانی از تشکل‌های معلولان دعوت بشه. همینجا من اینو بگم، ببینید من بارهای بار اینو گفتم الانم میگم، مشکلاتی وجود داره بر سر جذب مشارکت تشکل‌های معلول در چنین مراحلی مثل این برنامه نویسی ها و قانون گذاری ها. هر دو سمت رو من بگم که مشکل داره، چون عموما در جامعه معلولان توجه به اینه که دولت ما رو دعوت نکرد، مجلس ما رو نخواست. انتقاد من اینجا به خیلی تشکل‌های معلولان اینه که خیلی وقتا این برم خبری نیست،
یعنی اون پیشنهاداتی هم که داده میشه خیلی عمدتا کارشناسی نیست.
نه، یا کارشناسی اولا پیشنهاد داده نمیشه، یعنی به حجم این همه تشکل معلولان، ما الان سه تا تشکل حداقل سه تا حوزه شبکه‌ای تو کشور داریم که البته متأسفانه در حوزه دو تا شبکه است، ناشنوایان، حرکتی‌ها، نابینان، هر کدوم دو شبکه دارن. خب حالا این در بعد شبکه‌ایه، در واقع تشکل‌های دیگه معلولان ما چقدر پیشنهاد داشتیم؟ درسته که من دارم انتقاد می‌کنم اون کار گروه بهسیستی اونجا هم کردم، چون وظیفه‌شون ارتباط بگیرن. ما کارمون که می‌دونیم می‌کنیم انجام بدیم اینه که با تشکل‌ها ارتباط می‌گیریم، بعد اگه خبری نشد میگیم آقا دیگه ما دعوتتون کردیم، خود شما ظرفیتاتون رو باید افزایش بدید. در نتیجه این به این معنا نیستش که ما انتظار داشتیم خیلی هم اتفاقی بیفته. تشکل‌های معلولان کشور متأسفانه نه فقط تو حوزه نابینایان، در حوزه‌های دیگه خیلی در جاهایی که باید ورود کنن ورود نمی‌کنن. علتش هم مشخصه، ضعف جدی کارشناسی، اما در این حال عدم اراده و درک اهمیت این قضیه. ما الان اگه بگیم مستمری مثلا این ما 300 هزار تومان قرار بوده پرداخت بشه نشده، 30 تا تشکل حاضرن حتی بیان تظاهرات هم بکنن، ولی اگه بگیم مثلا تو برنامه هفتم هیچ کاری برای معلولان انجام نگرفته، گویا درک نمیشه که اهمیت این چیه. خب یه بخشی شما میفهمیم ضعف کارشناسیه، تشکل‌های معلولان ما خیلی توان کارشناسی بالایی ندارن تو این زمینه ها، که البته یک ضعفه، ولی باز به نظر من بس فقط این ضعف نیست. خیلی خوب، من هیئت مدیره، البته اینی هم بگم باز از حق نگذاریم، این ضعف فقط ما تشکل‌های معلولان نیستم، توی حوزه‌های دیگه هم تشکل‌های غیر دولتی خیلی قوی نیستن. مثلا ما توی همه قانون سازمان‌های غیر دولتی که از همه تشکل‌ها فراخوان دادیم اظهار نظر جمع کردیم، واقعا پیشنهادهای به درد بخور خیلی کم بود.
آیا ما اینو فکر نمی‌کنید بخشش واقعا به خاطر ناامیدی عامه این جمعیت‌های سازمان‌های مردم نهاد از ناکارآمدی سیستم یا عدم گوش شنوا تو سیستمه؟
ببینید این حرف زمانی میتونست درست باشه که مثلا ما بگیم که یه زمان دیگه‌ای بوده که تشکل‌ها یا کارشناسا خیلی امیدوار بودن، خیلی تو صحنه بودن. نه این نیست، نه اینکه این تأثیر نداره ها، این تأثیر داره قطعا، ولی من میخوام بگم عدم ورود به خیلی از عرصه‌ها ناشی از این ناامیدی نمیتونه صرفا باشه، ممکنه مؤثر باشه ولی دلایل عمده این نیست. ببینید آره این ناامیدی میتونه اثر بذاره، ولی اولا ببینید صحبت من اثر اینه که خب ناامیدیم، خب چه کنیم؟ ماهایی که تو صحنه میریم انرژی میذاریم هستیم، دوستان فکر میکنن که خیلی امیدواریم، اینجوری نیست. بستر اینه که اگه ما تسلیم ناامیدی بشیم باختیم، کل قضیه رو باختیم. خب ناامید بشیم چه اتفاقی میفته؟ باید بریم بشیم تو خونه هم؟ همون چهار تا دستاوردی هم که داریم اتفاق نمیفته، ازش دفاع نمیتونیم بکنیم و کلن از تمام حرف ما اینه که اثرگذار باشیم. همین الانی که داریم تلاش میکنیم اثرگذار باشیم، وضعیت مطلوب نیست. چه برسه اینکه دیگه بریم بشینیم تو خونه هامون. پس نمیتونه توجیه بکنه. آره من اینو میفهمم، ناامیدی ممکنه توی قاطبه یه خیلی از معلولان بالا باشه، ولی واقعیت اینه که مسئولیت ما تشکل هاست. ما فعالینه که به دوستان بگیم که با ناامیدی هیچ حل نمیشه. ناامید بشی همون مستمری حداقلی هم بهتون پرداخت نمیشه. بنابراین ما حق نداریم ناامید بشیم. اینجوری بگم، ما حق نداریم ناامید بشیم. ما باید تا زمانی که توی عرصه میتونیم تلاش بکنیم تلاش بکنیم. هرچند که نتونستیم، خب نتونستیم، ولی این نیستش که ما بریم بشینیم گوشه. بالاخره قانون حقوق معلولان دستاورد فعالیت خود ما بوده. من که دولت آورده به ما قانون بده. همینجا هم بگم، خیلی هم میگن قانون اجرا نشده. نه اینطوری نیست. قانون خیلی چیزاش اجرا شده، یه سری جاهاش هم ضعیف اجرا شده، یه سری جاهاش متوسط اجرا شده، ولی مهمترین دستاوردی که این قانون داشته این هستش که ما الان جسارت صحبت داریم. ما الان حق طلبی میکنیم، میام کار ما به جای رسیده میریم میگیم آقا تو برنامه توسعه معلولان کجا؟ ببخشید معلول 10 سال پیش کجا معلول اصلا همچین فکری داشت که اصلا من باید دارم تو برنامه توسعه دنبالش بشم؟ فراموش نکنیم این مطالبه گری که الان زیاد شده، این جسارت، این که تا اتفاقی میفته یه دیگه دوستان میرن تحسن میکنن اینا، اگه این تلاش ها نبود، اگه این قوانین نبود، کجا بود این حرکت ها؟ معلول میرفت و به اساسی بهش میگفتن آقا، میگه آقا من حقم این، میگفت نه همچه حقی نداری، آقا من نمیدونم وام میخوام، میگفت نیست برو. معلول سرشون میدفت پایین میرفت، میگفت دستم به جای من نیست. ولی الان بالاخره این همه انجمن شکل گرفتن، حالا این همه فعال اومدن، اینا ناشی از تلاشایی که شده. من حرفم اینه که ما حق ناامیدی نداریم و باید جلو بریم. نه، ما توی تشکل‌ها ضعف کارشناسی داریم. منظور این که یک تشکلی ضعف کارشناسی داره قابل فهمه. اما آقای مدیر، آقای هیئت مدیره فلان تشکل، تو ضعف کارشناسی داری یا حالا تحصیلات دانشگاهی هم داری، ولی مثلا توی زمینه بودجه، مسائل حقوقی اینا تجربه ای نداری، آگاهی نداری، اشکال نداری، برو نیروی کارشناس بیار. آیا این همه تشکل معلولان اگه درک درستی از واقعیت قضیه داشته باشن و بدونن برنامه هفتم یا برنامه سالانه چقدر اهمیت داره، براشون نمیارزه بگن آقا ما باید از کارشناس استفاده کنیم؟ حالا این کارشناس میخواد اینقدر میلیون تومان پول بگیره، آقا بذاریم سر هم 20 تا تشکل بذاریم، 1 میلیون تومان هر کدوم بذاریم، دو تا کارشناس بریم، آقا تو این زمینه ما آگاهی نداریم، این خواسته های ماست، اینو برامون کارشناسی کن. آقا اینم اتفاق نمیافته، اینم اتفاق نمیافته. بنابراین ضعف خود ظرفیت کارشناسی تو تشکل ها قابل فهمه، اما این که اصلا هیچ حرکتی برای جبرانش نمیشه، این دیگه قابل فهم نیست.
الان مشخصا تو کارگروهی که اشاره کردی چه تعدادی از NGO های معلولین ورود کردن، پیشنهاد فرستادن؟
هیچی. ببینید، فقط ما توی مرکز پژوهش‌ها که صحبت کردیم، یه آقای آرمان دعوت شد به عنوان مدیر جامعه معلولان کشور و آقای مروتی میومد به خاطر کمپین و بحث‌های رسانه‌ای و سر صداهایی که بود. آقای مروتی خب ازش انتظارم نداشتن که احکام کارشناسی بیاره، اما تلاش خودشو میکنه و میره حداقل با 2 نفرم صحبت میکنه. در نتیجه واقعیت اینه که حضورش حساسیت زاست، یعنی بالاخره اثرگذاره. میاد تو جلسه میگه آقا من قسم سر اینه که به معلولان توجه بشه، ولی خب همونجا صحبت میشد که آقا ما احکام بیاریم، ولی از بقیه تشکلها خبری نشد. یعنی بستر اینه که آقای فلان تشکل بیاد بگه آقا مثلا من پیشنهادی ندارم، ولی مثلا آقای معینی، این 2 نفر میشناسم که تو این زمینه شاید بتونم به این کار کمک کنن، با هم دیگه رایزنی بکنید، بشینید با هم دیگه صحبت کنید، ما هم بی خبر نذارید، به ما اطلاع بدید، اگه کاری از دست ما برمیاد انجام بدیم. ببینید، انتظار میده تشکل‌ها ورود کنن، ما متاسفانه ضعف ورود داشتیم تو این زمینه، در نتیجه مجبور شدیم خودمون شروع بکنیم به کار کردن دیگه. ما نمیتونم منتظر بشینم اگه چون دیگران انجام نمیدن ما هم ندیم.
چند ماه پیش های معینی یه پیشنهاد 14-15 ماده ای اومد برای خواسته های معلولان که بررسی بشه، حالا یا در کمیسیون تلفیق یا در کارگروه ها. ماجرای اون چیزی که خیلی هم تو رسانه ها بولد شد به چه ترتیب بود؟
اونم الان خدمتتون میگم. ببینید، حالا برای من این جلساتی تو مرکز پژوهش شروع شد که ما رو این کار بکنیم. ما چند تا حکم در واقع رایزنی کردیم. اولا واقعا خود کارشناسان مرکز پژوهش ها خیلی دلسوزانه ورود کردن. یه رایزنیایی رو من با سازمان بهسیستی کارشناسان مربوطه داشتم، یه جلسه رو ما بردیم توی دفتر تمام بخشی گذاشتیم، پیرو به نامه‌ای که من با آقای قادری زدم که آقا سازمان بیاد ورود کنه، ما خبری نداریم که سازمان داره چی کار میکنه. رفتیم دفتر تمام بخشی در واقع تو معاونت جلسه گذاشتیم، که در کارشناسا اومدن. خب قبلش هم سازمان بهسیستی یک سری احکام در واقع تدوین کرده بود، اون احکام رو آوردن. 45-6 تا در واقع حکم بود که البته تعدادش هم تکراری بودن. صحبت شد که اینا باید اصلاح بشه، غربالگری بشه و در واقع اون جوهر قضیه بیاد. یه جلسه اینجا بود. از اون طرف هم من با مثلا بقیه نیروهای سازمان بسیستی که آقای ابراهیمی مثلا در برنامه بودجه سازمان خیلی نقش داشت که در واقع در تدوین احکام، با هم دیگه در حال رایزنی بودیم. یک جلسه در مرکز پژوهش ها برگزار شد که مدیر کل های دفتر تمام بخشی حضور داشتن و خانم دکتر حبیبی اومد، خانم باقلی شاهی اومد، آقای رضایی از دفتر روزانه اومد، در واقع کارشناسا حضور داشتن، آقای رحمانی بود. یک جلسه اینو اونجا داشتیم. بعد متعاقب اون باز جلسه دیگه بود که نمایندگان از بهسیستی اومدن. خود ما هم در رایزنی با کارشناسا یه تعدادی احکام رو نوشتیم بردیم اونجا که قرار شد حالا اینو جلو ببریم در واقع و برسونیم به دست نماینده های مجلس. تعداد احکامی که نوشته شد، تلاش شد که یه تعداد احکامی بنویسیم که اولا از همون موقع خب با توجه به واقع بینی که بود گفتن آقا احکام زیادی ننویسیم، برای اینکه خود مجلس هم خیلی نمیتونه رو برنامه هفتم اثر گذار باشه. شما اگه تعداد زیادی حکم بنویسید اینا رو بعد ببریم تو کمیسیون ها تصدیق کنیم، بعد نتیجه کار کمیسیون ها بره تو کمیسیون تلفیق، تازه اونجا باید رایزنی بشه، بعد اگه اتفاق بیفته بره تو صحنه علنی. با توجه به جوی که توی مجلس بود و مرکز پژوهش‌ها به خوبی میدونستن، گفتن که بهتره که احکام زیادی نوشته نشه، یه تعداد حکم نوشته بشه که اگر همون تعداد حکم اجرا بشه دامنه اثرگذاری وسیعی داشته باشه. در نتیجه ما باز اینجا مجبور بودیم که از این سری خواستامون صرف نظر کنیم، ولی چیزهایی رو در نظر بگیریم که میتونه دامنه اثرگذاری زیاد باشه. کلی بحث و تبادل نظر، نهایتاً چند تا حکم پیشنهاد شد که نوشته بشه. این چند تا حکم هم که دارم میگم، مثلا این حکمی رو ما پیشنهاد میکردیم توی حوزه حکم به سیستم میمد، میدیدیم یه بخشش شبیه یه بخشش نیست، سعی میکردیم که اینها رو با هم دیگه اصلاح بکنیم که مثلا بتونیم یه حکم بدیم. نهایتاً چند تا حکمی که پیشنهاد داده شد، تلاش بر این شد که ما اون دسته از احکامی رو بدیم که اثرگذاری بیشتری داشته باشه، دو اون دسته از احکامی رو بدیم که توی برنامه، یعنی تو قانون حمایت از حقوق معلولان نیامده باشه. و در واقع چون یکی از معذوراتی که بهسیستی مجلس داشت بود که معذورات حتی فنی و درسته، اینکه مثلا حکمی که توی قانون دیگه ای هست نباید تو برنامه هفتم بیاد، چون هست دیگه توی قانون یه حکمی هست تو برنامه هفتم که نباید تکرار بشه. ما باید فکر کردیم که برای بعضی از احکام روی زمین مونده برنامه قانون حمایت از حقوق معلولان به اصطلاح سیاست‌های راهبردی بنویسیم، یعنی حکم تکرار نمیشه اما یه چارچوب اجرایی براش بذاریم. از جمله ماده 27 که خیلی هم مورد نظر قاطبه جامعه معلولانه، در واقع یه حکمی رو اونجا دادیم که دولت مکلف باشه در واقع این پرداخت مستمری گروه های معلول شهید و خیلی شدید رو بر اساس کف قانون کار به گونه اجرا بشه که از سال اول 20% گروه تحت پوشش قرار بگیره و تا سال پنجم بشه 100%، یعنی در واقع به شکل پلکانی گروه هدف کامل تحت پوشش بره. این چند تا خاصیت داشت، خاصیتش این بود که
20% خود جامعه هدف، ولی عملا اون 20% با 100% ماده 27 روشون اعمال بشه.
بله بله بله. و این در طول برنامه 5 ساله کامل بشه.
کامل بشه.
خب این دو سه تا خاصیت داشت. یکی این که اون شکل فعلی اجرا رو اصلاح میکرد. چون شکل فعلی اجرا اینه که مثلا ما یه عددی رو اختصاص میدیم برای ماده 27. ولی چون نمیتونیم 100% حقوق قانون کار رو بدیم، بنابراین میام اینو تخص میکنیم مثلا توی 14 پایینی جامعه معلولان، اینو در قالب یه یارانه یه 3 ماه یک بار بهشون میدیم. خب مخالف این شیوه اجرایی. آقا اینطوری میخواید اجرا کنید تا 100 سال دیگه ماده 27 اجرا نمیشه. دولت محدودیت بودجه داره، اوکی. محدودیت بودجه داری، امسال 20% گروه هدف رو پوشش بده. سال دیگه 40%، سال دیگه 60%، فرصت داری که سال به سال منابع بودجه تو تشخیص کنی و افزایش بدی. ولی قانون رو درست اجرا کن. حداقل امسال بگو آقا مثلا اگه 500,000 نفر تحت پوشش این قانونن، امسال به 100,000 نفرشون این قانون رو کامل اجرا می‌کنیم. سال دیگه میشه 200,000 نفر سال دیگه. یه چارچوب اجرایی داشته. دوم اینکه حکم تکرار نشده بود. شما برای تکرار حکم نیاورده بودیم. حکم تو قانون هست. گفتم اینجوری اجراش کن. و مواد دیگه، بندهای دیگه هم به این ماده در واقع اضافه شده بود به این دلیل، با این معنا که یه بندی رو گنجونیم که در واقع دولت باز مکلف باشه از طریق ایجاد اشتغال سالانه 1% مشخص از جامعه معلولان رو در واقع از چرخه‌های حمایتی خارج کنه. حالا این بحثم، این احکامم خیلی روش بحث شد، چون باز تو پیشنویس اولیه‌ای که دولت آورد توی مجلس بندی وجود داشت که در اون بند فکر کنم ماده 79 اش بود، سازمان‌های حمایتی مکلف بودن که در واقع سالی 10% از افراد تحت پوشش حمایت رو خارج کنن. خب ما اومدیم این حکم قبلا هم اومده بود و مشکل زا بود، چون صحبت از این بود که چجوری شما میخواید اینا رو از زیر چرخه حمایت خارج کنید. ما اومدیم گفتیم آقا به طور مشخص باید اشتغال پایدار ایجاد کنیم و قابل پایش، حتی شاخص گذاشتیم تو ماده که باید این پایش بشه. و اینو به این خاطر گذاشتیم که آقای دولت که میگی من بودجه ندارم، شما اگه امسال داری 20% گروه هدف رو حقوق کامل قانون کار بهش میدی، حالا میخوای به منابعت فشار نیاد، همزمان بیا برای 1% دیگه با تعهد اشتغال پایدار ایجاد کن که اینا از چرخه مستمری بیان بیرون. خب تو یه تعدادی از چرخه مستمری بیار بیرون، به یه تعداد دیگه مستمری کامل بده. در واقع هم اصلاح میکردیم شیوه پرداخت مستمره را، هم یک تکلیف برای دولت میذاشیم که سیاست اشتغال معلولانش رو اصلاح کنه. نه اینکه الان بیا بگیم مثلا من وام خود اشتغالی میدم کار ایجاد کردم، که کار نیست. یه ماده دیگه رو ما پیشنهاد کردیم که در زمینه بیمه بود، در واقع 3 بند براش پیشبینی کردیم که دولت مکلف باشه که در واقع افراد معلول در اجرای ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلولان، سیاست و اجرایش این باشه که همه افراد در واقع معلول تحت پوشش بیمه های پایه سلامت قرار بگیرن. 2 تمام افراد معلول تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار بگیرن. و بند 3 هم این بود که خدمات توانبخشی مشمول بیمه های پایه‌ای و تکمیلی قرار بگیرن. اینطوری چند تا مشکل عمده رو ما حل می‌کردیم. یکی این که خیلی از افراد معلوله که بیمه سلامت دارن اما بیمه تکمیلی ندارن، بیمه تکمیلی بتونن بگیرن.
توزه درمان.
دوم این که خیلی از افراد معلول الان هستن شاغلن، بیمه تامین اجتماعی دارن اما بیمه تکمیلی ندارن. دولت کمک کنه اینا رو بیمه تکمیلی براشون برقرار بشه. البته برای اینکه باز دولت ایراد نگیره، اومدیم گفتیم که افرادی که شاغلن و صاحب درآمدن بخشی از هزینه بیمه تکمیلیشون رو خودشون پرداخت میکنن. بالاخره تفاوت هست بین فردی که مستمری میگیره و بیمه تکمیلیش میشه. خب ما نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم اونم بیاد سهمی از بیمه مستمر.
اصلا واسه همه افرادی که بیمه تکمیلی دارن این درصدش هم از حقوق خودشون.
آره درسته. و بعد سوم این بود که آقا این وضعیت خدمات توانبخشی رو روشن کنیم که الان چند ساله هی در قالب تفاهم نامه میاد، اجرایی نمیشه، مشکل سازه. در واقع این حکم که اجرا میشد حداقل در بعد درمان بخش زیادی از افراد معلول مشکلشون حل میشد. حالا از اینجا به بعد چند تا ماده وجود داشت. یه بار درا که ما اصرار کردیم به گنجونیم بحث مناسب سازی بود، این که مناسب سازی رو توی برنامه هفتم بیاریم به عنوان یه حکم زیربنایی، برای اینکه بتونیم از تمام دستگاه‌های اجرایی گزارش عمل کرد بگیریم سالانه، چون تو حکم اومده بود که گزارش عمل کرده تمام دستگاه اجرایی در زمینه دسترس پذیری محیط سال به سال توسط دولت اخذ و مجلس شورای اسلامی ارائه میشه و اینکه تمام دستگاه اجرایی مکلفن در بودجه سالانه خودشون بحث بودجه دسترس پذیری رو ببینن که بتونیم یک گشایشی تو بحث دسترس پذیری تو کشور ایجاد کنیم. یکی دو تا حکم دیگه هم وجود داشت که یکی باز در زمینه اشتغال بود که در واقع سیاست‌های در بود اشتغال تدوین بشه که چند تا بند داشت در واقع سیاست‌گذاری 5 ساله در زمینه ایجاد اشتغال برای افراد معلول، تدوین دستورالعمل‌های حمایتی، ارائه خدمات حمایتی از بخش خصوصی برای در واقع تجهیز کارگاه‌ها و کارخانه‌ها متناسب با ظرفیت‌های و مشکلات جسمی افراد معلول، کمک دولت برای تامین در واقع دسترس ایجاد فناوری‌های متناسب با شرایط معلولیت در بود اشتغال برای بخش خصوصی. یه پکیجی بود که در واقع ما کمک می‌کردیم به اصلاح سیاست‌های اشتغال فعلی دولت و اینکه دولت رو سوق بدیم به طرف یه برنامه جامعی برای اشتغال افراد معلول. و یه حکم دیگه هم که واسه روش تاکید داشتیم بحث پرداخت حق پرستاری، مددکاری، مشاوره به افراد دارای معلولیت و خانواده‌هاشون بود که این رو ما اومدیم اون ماده 7 قانون رو به یه نوعی اصلاحش کردیم، شفافیت بهش دادیم، از جمله این که حق پرستاری فقط شامل افراد زائر نخاعی نیست، شامل سایر افراد. بعد درباره با در واقع تفسیر این که حق مددکاری و مشاوره هم هست اینو تعمیم دادیم که مثلا خانواده هایی که فرد نابینا رو دارن اینها هم بتونن از حقای مددکاری استفاده بکنن و دولت مکلف پرداخت اینها باشه. سعی کردیم در همین چند تا حکم، حالا پیشنهاد زیاد بود ولی اس کردیم که اصلا زمینش نیست و میگفتم بی خود ندید پیش نمیره. از یه مرحله به بعد چند تا نماینده مجلس دعوت شدن به مرکز پژوهش‌ها برای اینکه راجع به این احکام گفتگو کنیم.
تا اینجا این احکام تو کارگروه‌ها در
بله اینجا شد. بعد چند تا از نماینده مجلس اومدن به مرکز پژوهش‌ها در یه جلسه باز فوق‌العاده‌ای، روز پنجشنبه بود می یادم از ساعت 10 صبح رفتیم اونجا.
الان تیر ماه تقریبا
آره فکر کنم الان آره تیر ماه دقیقا
چون تیر ماه 402
آره. بعد ما نماینده صحبت کردیم، چند تا حکمشون دادیم، دفاعاتی انجام شد که تو اون جلسه آخری که چیز بود من فقط با آقای ابراهیمی بودیم دیگه از حوزه معلولان. آقای مروتی دو جلسه تو جلسه اومد که بیرون با من در ارتباط بود، میگفت تو احکامو برای من بفرست، من اینا رو منعکس میکنم، کار رسانه‌ای روش انجام میدم، که این ارتباط رو داشتیم. آقای آرمان فقط یک جلسه الحق اومد، تعارف هم ندارم خیلی دستاوردی را نیاوردن مکتوب ارائه بدن. ما که مشکلاتمون باز با تشکل ها اینه که خیلی از نماینده تشکل ها شفاهی میان تو جلسات شرکت میکنن، در حالی که توی بحث مثل برنامه نویسی تو باید خود کنم. همین احکامی که دارم میگم واقعا آمار ندارم ولی نمیدونید چقدر ما تو گروه مجازی با کارشناسان مرکز پژوهش این احکام با هم رد و بدل کردیم، اصلاح کردیم، نوشتیم، یه بخشی اونها اضافه کردن، با آقای ابراهیمی سازمان به سیستم علاق و نصاب همینطور کلی با هم دیگه رد و بدل کردیم اینا رو که آقا چجوری باید جلو بره، چه هر کدوم چه دست آورده کار میبره. واقعا برنامه هفتم یه برنامه تخصصیه و باید توش انجام بشه. من به هیچ جمعه خوشحال نیستم که مثلا تنها فردی بودم که تا آخرین لحظه دنبال این قضیه بودم. آقا کسی نیست، مگه من دوست دارم تکی برم دنبال یه چیزی؟ من هم گرفتاری های متعددی دارم، من هم انجیوی خودم رو دارم، هم کارهای دیگه که اوزه مردان هست. اما ما دیدیم اگه الان ورود نکنیم کی ورود کنیم؟ الان برنامه هفته اومده تو مجلس، الان اقدام نکنیم و سلام تموم شد.
آقای مونی تو این زمینه از طرف شبکه ملی نابینان شمنا که حالا مشخصا یکی دو سال هم هست در انفعال کامل به سر میبره، هیچ ریاکشنی از طرف اونا که نیومده؟
هیچی حتی یک خط، حتی پیشنهاد شفاهی، حتی یک گفتگویی درباره اینکه آقا مثلا چیکار کنیم چیکار نکنیم و ما هم همچین پیشنهاد. چون ما به شدت استقبال میکنیم از پیشنهاد و دنبال این بودیم که واقعا ببخشید من نوعی آدمم یه ظرفیت مشخصی دارم، ممکنه خیلی چیزا به ذهنم نرسه، ممکنه اصلا یه گروه معلولیتی باشه که من خیلی نیازشو لمس نکنم. برای همین ما خیلی وقتا به تشکلها میگیم آقا مثلا تو زمینه کمتوانان ذهنی پیشنهاد بدید، در زمینه اعصاب و روان پیشنهاد بدید، چون ما خیلی به اون حوزه به جزئیات وارد نیستیم، در زمینه اوتیسم پیشنهاد بدید. حالا هرچند توی برنامه هفتم نمیشه برای هر گروه معلولیتی حکم بیاره، اصلا جاش این نیست، اما نیازهاتون رو بگین که ما شاید این نیازها رو بتونیم تو اون برنامه کلی بگنجونیم. مثلا خدمات تمام بخشی مورد نیاز همه افراد معلوله، برای همین ما تو حکم میاریم که آقا بیمه اینو پوشش بده، این دیگه همه عملمون رو میپوشونه. یعنی اصلا جای برنامه هفتم و احکامش همینه که ما بتونیم یه نگاه کلی داشته باشیم به این بحثا. به هر حال
نهایتاً چه احکامی از اونایی که مد نظر شما بود تونست وارد خود برنامه بشه که الان به صحنه علنی رفته؟
ببینید با نماینده که صحبت کردیم، حالا مشکلاتی که اصلا این دوره وجود داشت این بود که یه سری احکام رو باشیم دادیم که برن تو کمیسیون اجتماعی و اینا، صحبت هایی کردیم. اولا خب کارشناس های مرکز پژوهش ها میرفتن و از این احکام دفاع میکردن تو کمیسیون، چون توی جلسه رسمی کمیسیون ما رو اجازه نمیدادن بریم، ولی میتونستیم بیرون کمیسیون لابی کنیم، ولی خود کارشناس های مرکز پژوهش ها میرفتن تو کمیسیون. که من توی این زمینه با چند نفر از نماینده های داخل تو کمیسیون ها، مثل آقای اسماعیلی، مثل آقای میر محمدی، مثل آقای شهریاری، مثل آقای بندپی، مثل خانم دکتر قاسمپور، خانم رحمانی، با اینا دائما، آقای پزشکیان، با اینها احکامو فرستادم جدا، یعنی جدا از اینکه مجلس فرستادم، من برای فضاهای مجازی اینا فرستادم، بهشون زنگ زدم که این احکام اومده مطالعه کنید پیگیری بکنید اینها رو، و باشون در ارتباط بودیم که بریم و تو کمیسیون ها اثرگذار بشیم. متاسفانه یه مشکلی که امسال توی مجلس اصلا پیش اومد و دست ما هم نبود این بود که چند تا از این احکام حتی تو کمیسیون اجتماعی تصویب شد. ببینید سیستم اینه که در زمینه مواد مختلف مثلا ما فصل حمایتی داریم، اونجا بسته به نوع تخصص کمیسیون ها، کمیسیون ها احکام رو تصویب میکنن میفرستن توی تلفیق، توی تلفیق نماینده کمیسیون میره دفاع میکنه. یعنی مثلا نماینده کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق میره از احکامی که قبلا توی کمیسیون اجتماعی تصویب شده دفاع میکنه. اولی مشکلی که ما با شروع شدیم اون که آقا نماینده کمیسیون های تخصصی توی کمیسیون تلفیق اصلا نرفتن از احکام دفاع کنن، و جالبه حکمی که خودشون تصویب کردن نرفتن ازشون دفاع کنن. خب این دیگه مشکلاتی بود که توی مجلس وجود داشت. خوده
یعنی عملا تمام اون زحمات کارشناسی و بررسی که
بله،
انجام شده
بله،
بود به نتیجه نرسید.
بله بله، حالا میگم حتی کارشناس های مرکز پژوهش الحق و الانصاف میگم، حالا من این چیزا رو نمیتونم رسما اعلام بکنم برای اینکه بالاخره اطلاعاتی بوده که داریم و واقعا قابل چیز نیست، چون مسئله ایجاد میکنه، بعضی وقت میگم پاسخگو باشن. واقعا دیدم خود کارشناس های مرکز پژوهش هم به شدت کلافه بودن و میگفتن خب ما همه نشستیم احکام رو نوشتیم بردیم اونجا. باز من با خیلی از نماینده ها صحبت میکردم که خب چرا خانم مثلا خانم فلانی چرا نرفتی؟ من به طور مشخص مثلا به خانم دکتر قاسمپور صحبت کردم که توی مجلس هم توی مرکز پژوهش هم اومد و خیلی هم اونجا دفاع کرد از یه سری احکامی که ما داده بودیم. گواهی بودیم مثلا ما جو کمیسیون به گونه ای بوده که مثلا ما رفتیم مثلا نماینده دولت اومده اونجا گفته که نه اینو تو برنامه هفتم نیاریم. من خودم اینو دقیقا رئیس سازمان برنامه بودجه گفته، آقای منظوری توی کمیسیون اومده گفته مثلا این حکم ماده 27 رو نیاریم، ما خودمون تعهد اجرا داریم، ما اجراش میکنیم. گفت جو به گونه ای شد که دیگه خب وقتی دولت اومده نمایندش گفته ما اجرا میکنیم، ما دیگه خیلی نمیتونیم تو کمیسیون پیگیری کنیم. به نظرم البته این این توضیح خانم دکتر قابل پذیرش نیست از دیدگاه ما، یعنی اینکه بالاخره شما نماینده اومده، خب آقا یعنی چه تو برنامه هفتم نیارید، ما تعهد اجرا داریم. خب شما که تا حالا اجرا نکردید، بعد چه ضمانتی برای ما وجود داره که شما الان تعهد اجرا میدین فردا بس فردا باز میاد میگه ما نمیتونیم اجرا کنیم؟ نه اینکه نخواهیم، خود دولت این قانون آورده، خب بله ما هم اینو میدونیم، ولی اینکه چقدر تعهد اجرا توش وجود داره مشکل ما رو شفاهن تعهد دادن حل نمیکنه. خب ما اگه اینو توی برنامه هفتم میآوردیم در واقع یک چارچوب رو گذاشته بودیم برای اینکه این بس جلو بره دیگه، یعنی در واقع چارچوب اجرایی براش گذاشته بود. به هر حال یه بخشی از این احکام متأسفانه اصلا در کمیسیون تطبیق تر نشد. باز بس بر سر این شد که خب حالا تو صحنه علنی مطرح بشه، باز ما پیگیر شدیم،
یعنی از نظر قانونی این امکان هست که بله. حتی اگه کمیسیون تلفیق این رو نهایی نکرد باز بره تو اون اصل
بله این امکان هست، نماینده ها میتونن خودشون پیشنهاد بدن. منتها منطق قضیه اینه، ببینید مرحله به مرحله مشکلات بیشتر میشه. ما زمانی که توی کمیسیون اصلا تخصصی میتونیم نظر بدیم خیلی میتونیم یعنی اگه بخوام مرحله بندی به شما بگم، توی دولت ما بیشتر اثرگذاری نمیتونیم داشته باشیم، یعنی از سرچشمه حکم رو پیش بینی کنیم. اگه تو دولت نتونستیم،
این دولت که میگید مشخصا وظیفه خود وزیر تعاون و رئیس سازمان بهزیستی
بله،
یا باز کسای دیگه هم هست؟
نه اونها ببینید باز برنامه تدوین کردن مراحلی داره، هر دستگاهی میاد در دستگاه مادر خودش اونجا یک شورای برای نوشتن برنامه شد تدوین میشه، مثلا در وزارت تعاون سازمان‌های مختلف از جمله بهزیستی میان احکام خودشون میارن اونجا در یک کارگروهی تدوین میشه، بعد میره توی جلسات تخصصی مثلا سازمان برنامه بودجه که حالا مأمور شده بود که برنامه رو تدوین کنه، اونجا بحث و بررسی میشه، نهایتاً حاصل کار اونها میره توی دولت. وقتی که کل دولت حاصل کار وزرای مختلف رو بررسی کرد تو کمیسیون تخصصی، باز میاد توی دولت، در واقع در آخرین مرحله کل دولت تصمیم میگیره راجبی اگه تصمیم کرد اون برنامه میشه برنامه دولت. حالا میاد تو مجلس، وقتی که اومد تو پس ما یک تو دستگاه تخصصی اومد اثرگذاری داشته باشیم، دو وقتی که رفت توی کمیسیون دولت اونجا باز بتونیم اعمال نظر بکنیم، سه تو خود هیئت دولت، این از بعد خود دولت. حالا وقتی لایحه دولت اومد بیرون که میشه اثرگذاری اینجاست، وقتی که لایحه اومد تو مجلس، حالا یک بعد ببینیم تو کمیسیون تخصصی مثلا احکام اجتماعی، احکام مربوط به کمیسیون بهداشته، اونجا باید اعمال نظر بکنیم. وقتی اونها تصفیه کنن میشه حالا پیشنهاد کمیسیون به کمیسیون تلفیق. بنابراین وقتی که احکام میاد تو کمیسیون تلفیق، ما اگه تو کمیسیون اجتماعی کمیسیون بهداشت تخصصی حکم تصفیه شده باشه، نماینده کمیسیون میاد اونجا ازش دفاع میکنه. پس باز ما یه مرحله جلوییم. بعد اگر کمیسیون تلفیق هم تصفیه کرد احکام رو، احتمال اینکه صحنه علنی رأی بده بسیار بالاست، بسیار بالاست. اگه کمیسیون تلفیق تصویب نکنه احتمال اینکه تو صحنه علنی اثرگذار باشیم کمه، اما صرف نیست.
اونجاشون دیگه فقط پیشنهاد یه نماینده،
اصلا نمیتونه چند تا نماینده پیشنهاد بدن، این دیگه بستگی به قدرت لابیگری داره، ممکنه 15 تا نماینده بیان امضا کنن، هر چه تعداد نماینده بیشتر باشه میزان اثرگذاریش میتونه بیشتر باشه. اما به هر حال
چون فیلتر تلفیق رو نگذارنده،
آره 90 درصد کار تخصصی تا تلفیقه. صحنه علنی چون وقت نداره، مواد خیلی زیاده، خیلی به جزئیات ورود نمی کنن، در نتیجه خیلی مهمه که توی مرحله انجام بشه. بعد تو صحنه علنی حالا میشه یه کارهایی رو کرد، بعد چند درصد دادن موفق بشه.
خب الان اطلاع دارید آقای معینی، آنچه که مشخصا به حوزه معلولان برمیگرده کدوماش از فیلتر تلفیق گذشته؟
تا جایی که میدونم هیچ کدوم،
یعنی ما رسیدیم به همون پیشنویس،
آره رسیدیم به همون. فقط بحثی که هست اینه که یک مرحله بعد ما یه اعتراضی رو کردیم، گفتیم به این شکل نمیشه نماینده مجلس اینا، یک درخواستی رو 3-4 هفته قبل هیئت رئیسه مجلس به مرکز پژوهش‌ها داده بود.
نکته که میگید دوستان برمیگرده به اواخر شهریور ماه، بله.
آره. یه حکمی رو، یکی دو تا حکمی رو که شما مد نظرتونه در حوزه معلولان بدین که در واقع با حمایت هیئت رئیسه گنجانده بشه. مرکز پژوهش هم تماس گرفتن که ما چه حکمی رو بدیم. نهایتا ما همون حکمی رو که مربوط به ماده 27 بود پیشنهاد دادیم که اجرایی بشه. حالا رفته توی هیئت رئیسه، این که طرح بشه نشه فعلا منتظریم که ببینیم چه در واقع اتفاقی خواهد افتاد. ولی به هر حال روندی که توی کمیسیون ها طی شد روند ناامید کننده ای بود، نه فقط تو بحث ما، البته اینو من تکرار کنم، در خیلی از زمینه های اجتماعی متاسفانه دوستان ناامید بودن و میگفتن که اصلا فضا فضایی است که خیلی تعهدی برای دولت ایجاد نشه، وضعیت شرایط کشور خاصه، دولت تحت فشار مالیه، احکامی که برای دولت تعهدات دراز مدت میانه و سنگین اینها خیلی دیده نشه. متاسفانه خیلی موفق نبودیم توی این مرحله، علی‌رغم اینکه احکام خوبی پیش بینی شد و تدوین شد، ولی روند اثرگذاری تا جایی که ما داریم از کارگروه‌های دیگه هم اطلاعات می‌گیریم خیلی موفقیت‌آمیز نبوده.
یعنی کارگروه حوزه محیط زیست،
بله، کارگروه دیگه هم نه، اونها هم خیلی معتقدن که خیلی موفقیت‌آمیز نیست، به علت اینکه به هر حال نوع طرح مسئله الان تو کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و اینها به گونه‌ای هستش که میگم فضای کلی اینه که شاید احکام سنگین مالی برای دولت پیش بینی نشه. یه جایی دولت میگه آقا اصلا این حکم رو نیارید، من خودم اجرا میکنم. دلیلی نداره که تو برنامه هفتم بخواد همچه حکمی بیاد، که البته میگم ما یه استدلال هم موافق نیستیم.
یعنی عملا رفتیم سراغ همون تضادی که ما سر برنامه جامعه معلولان و قانون حمایت داشتیم که به اون چالش برخوردیم دیگه. اینجا به نوعی همین اتفاق میتونه صدق بکنه دیگه. دولت هم برنامه جامعه رو گفت من خودم به قول معروف اینو ابلاغ میکنم که قبل اینکه قانون تصویب شه اجرا بکنیم که عملا.
بله. منتها با این توضیح که متاسفانه الان وضعیت مطلوبی توی چیز وجود نداره. یعنی ما انتظارمون از مجلس خیلی بیشتر از این بود. از کمیسیون ها ما انتظارمون خیلی بیشتر بود. ما با هر نماینده که تماس میگرفتیم بله حتما حوزه معلولان جزء حوزه های حساس ماست، فلان بیسار. خب آقا چی؟ ته قضیه چه اتفاقی افتاد؟
آقا معینی میتونیم بگیم که جریانات این وسط مطرح هست، تایی لابی هایی که حالا با کمیسیون های تخصصی میکنن که موارد مربوط به اون سازمان مشخصا تو برنامه های توسعه بره، لابی های بیرونی تا چقدر تأثیر میذاره که نمایندگان مجلس حوزه معلولان رو به عنوان یک حالا نکته درجه دو سه بهش نگاه بکنن و تحت تاثیر اون لابی های قدرت و ثروت بیرونی قرار بگیرن؟ چون اگر غیر از این باشه دلیلی نداره این همه کارگروه کارشناسی و جلسه کارشناسی برگزار شه، کمیسیون های تخصصی راجبش بحث بکنن، بعد نهایتا نماینده کمیسیون نیاد تو تلفیق دفاع کنه.
ولی اینا واقعا ما هم نمیفهمیم دیگه. یعنی چی؟ شما خودتون اینو تصدیق کردید. متاسفانه بعد جریانات دیگه ای اثر گذارن، یعنی اصلا بعضی موقع نماینده تا تحصیل جریانات دیگه ای جلو میرن. قطعا میگم ما با هیچ نماینده صحبت نکردیم، هم برخی حوزه معلولان اینو داره دیگه که در مقام حرف همه باش همراه هم. بله ما همراهیم، بله افراد معلول باید دید، بله
تو عمل میره اولویت چندومی.
ما تو صحبت هم با نماینده میگونم اما مناسب سزیر و چی شما نباید تحصیل کنیم؟ مشکل چیه؟ یعنی اصلا چه بحثیز بزن تو مناسب سازی داریم؟ نه خب این هست تو قوانین دیگه هم هست. میگم بله هست، حتما دلیلی داشته که ما آوردیم، ما استدلالا رو نوشتیم که چرا تو برنامه باید بیاد. آیا بحث دسترس پذیری؟ گفتم تو هم بحث دسترس پذیری جایگاهش در برنامه هفتمه، برای اینکه دستگاه اجرایی باید در کلان خودشون گزارش بدن که وضعیت به چه شکله، دولت مسئوله باید پاسخ خوب باشه. چجور نهیدید؟ مسئله بیمه مگه بیسه؟ نه ما درباره بیمه، خب ببینید واقعیت اینه، باز اینو باید بگم دیگه، واقعیت اینه که یک جاهایی یک لابی های پرقدرتی عمل میکنن در مسئله بیمه. متاسفانه خیلی لابی ها میان عمل میکنن. خب ما اگر همین بحث حکم بیمه همون برای افراد معلول تصویب میشد، یا بشه حالا در یه خوشبینی خیلی دوردستی اینجوری بگم، خیلی از مشکلات افراد معلول حداقل تو بوده درمان حل میشه. مگه این کلان نیست؟ آقا شما توی برنامه هفتم میگید مسئله ما عدالت اجتماعی است، توسعه شاخص عدالت اجتماعی. چه شاخصی عادلانه تر از این که آقا افرادی که معلولن حداقل از 1001 تا دچار محدودیتن، آقا تو بوده درمان خودش دیگه نمونه. طرف میخواد یه ویلچر بگیره، همه جای دنیا این ابزار توانبخشی رو که ما باید بریم التماس کنیم از سازمان بودجه بذاره بیمه ها میپوشونن. خب اگر اینا مشخص بشه خدمات تام، خیلی از افراد معلول نیازمون کار درمانی مستمر داره، فیزیوتراپی مستمر داره. خب کجا با این هزینه ها؟ هزینه های سرسام مال جلسه 150 تومن 200 هزار تومن 250 هزار تومن شما دیگه جلسه 45 دقیقه تا یک ساعته کار درمانی فیزیوتراپی اینها رو ارائه بده. خب چجوری باید معلول بتونه شاخص سلامتش رو نگه داره؟ و دیگه از این عادلانه تر چی؟ قطعا لابی هایی که تو حوزه های بهداشت، چون بخش عمده ای از منابع مالی حمایتی کشور در بود سلامت داره هزینه میشه، گروه های خیلی قوی اونجا هستن که امان. در یک کلام ما تلاش خودمون رو کردیم، اما برای درس آیندگانی که میتونه اصلا این سال دیگه هم باشه، واقعیت اینه که تشکل ها باید قوی عمل کنن، به خصوص شبکه ها جاشون همین جاست. نه تنها یه شبکه بلکه چند شبکه. من برای شبکه حرکتی ها نامه فرستادم که آقا ما داریم میریم برای برنامه هفتم، آقا پیشنهادهای خودتون رو بیاریم. با اینکه حوزه نابیناییم نبود، ولی من خب یه نگاه کلی دارم به حوزه معلولان. آقا احکامتون رو بیارید در این قضیه خط مطلب. خب وقتی که اینجوریه ما چجوری میخواییم لابی کنیم؟ آقا اگه این شبکه ها با هم باشن، یک شورای مشورتی نزدیکی با هم دیگه داشته باشن، شبکه ها رو در کنار هم قرار بده و ما هم بتونیم بعد بیاییم یک کمپین قوی بذاریم. ببینید من خیلی از دوستان بعضی موقع میرن تو خیابون تعصب میکنم، من هیچ اظهار نظر نمیخوام راجع به این دوستان بکنم. یه جایی حس میکنم که تنها زوری که دارن اینه که برن یه جایی تعصب کنن، حقشون هم هست، هیچ کس نمیتونه منکر این حق بشه. اما حرف من اینه یه جاهای دیگه شاید ما اگر درست اقدام بکنیم اثرگذاریمون بیشتر باشه. خب ما خیلی تلاش کردیم که یک دعوتی به عمل بیاریم از نمایندگان شبکه که آقا بین کنار هم دیگه، مثلا بریم یه رئیس مجلس رو ببینیم و بگیم آقا تو حوزه معلولان شما مسئولین، این گروه صداشون به خیلی جهان نمیرسه.
یعنی آیمونی فکر میکنید تنها بودن شما مزید بر علت شده که این احکام در اومده از کمیسیون؟
حتما همینه. یعنی نه به خاطر حالا من اینجوری بگم تنها بودن، آقا ما باید قدرتی به مجلس نشون بدیم، آقا جامعه معلولان باید بره با قدرت پشت صداش وایسه. خب چجوری باید بریم؟ من 15 نفر 20 نفر 30 نفر که از قبل هم هماهنگ کردیم بلندشن برن مجلس، بریم تو کمیسیون ها بشینیم بگیم آقا ما خواهیم احکامون رو جلو ببریم. متاسفانه خیلی از دوستان NGO من سرشون به چیزای دیگه بنده، خیلی از دوستان بیزنسی NGO من سرشون تو بیزنس های خودشون، یا مرکز داره یا دنبال گرفتن مرکزه یا دنبال گرفتن برو. آقا من نمیگم یارا انجام ندید، ولی ما یه جای دیگه وظیفه داریم. آقا من اگه برم خودم بکشم برای بیمه معلولان یه قرون گیر من نمیاد، وجدانم شاهده، هر کسم غیر از این گواه داره به درایه بده، یک ریال ما باید این زحماتی که داریم انجام میدیم. تخصصی هم هست بدون تعارف کسی بگم، قانون نویسی، احکام نویسی، دنبال اینا رفتن. من برای اینکه همین احکام بنویسم دو سه جلسه با کارشناسان سازمان برنامه بودجه سابق که الان پست دولتی ندارن ولی کاملا ماهر و مسلط هم میوزه جلسه گذاشتن که آقا بیایید این احکام ببینید نظراتتون چیه. خب میتونستم نکنم، ببخشید. خب چرا بقیه NGO میگه ما مسئول نیستم؟ وقتی که کاندید میشید برای هیئت مدیره فلان شبکه، آقا شبکه کارش همینه، شبکه اصلا ازش انتظار کار کلام میره دیگه. خب برای چی رفته کاندید شدی؟ بعد از اینکه گذشت، حالا اگه این احکام تصویب بشه 150 نفر میان تو رسانه مصاحبه میکنن که آره با حمایت تشکل‌های مردمان. یک نفر برای من الان نمونه بیاره. با باور کنید با همه رسانه‌ها که صحبت کردم گفتم در واقع احکام پیشنهادی تشکل‌های مردمان. یک جا اسم نبردم که آقا چند نفر از تشکل‌ها با من همراه بودن.
اون ماجرای 15 ماده ای هم
آها در مورد بحث اصلاح در واقع یا تکمیل قانون حمایت از حقوق مردمان. متاسفانه باز انگیزه ها عمل میکنه. بلافاصله بعد از تصویب قانون حقوق مردان ما همون مقطع اذعان کردیم که این قانون نقایصی داره. خیلی از مفادی رو که توش پیش بینی کرده بودیم توی مراحل بررسی کارشناسی رد شد. دولت تصویب نکرد. کمیسیون تخصصی اجتماعی قبل از دولت به دلایل مختلف هیچش اینجا نیست. رد کردن. اما گفتیم خب یک دستاورد بزرگه، حالا باید بذاریم همین اجرایی بشه، به مرور بریم دنبال تکمیلش. بلافاصله بس شروع شد. حالا بحث سر اینه که 4-5 سال از اجرای قانون حقوق مردان گذشته. یه سری از دوستان ما گفتن این قانون ضعف داره. گفتم خب قبلا گفتیم ضعف داره. بلافاصله بس این شد که ما اینو کامل کنیم. همینجا من اینو باید تبیین کنم. بزرگترین مشکل ما در شرایط فعلی نقص قانون حقوق معلولان نیست، ضعف اجرای همین قانونی که ما داریم. بخش عمده ای از مشکلات ما برمیگرده به عدم اجرای کامل قانون. همین قانون حمایت از حقوق معلولانه که خیلی کمبودها داره. اگه همین کامل اجرا بشه بسیاری از مشکلات جامعه معلولان حله. یعنی الان ما عمدتا مشکل اجرا داریم. این که دولت بودجه نمیذاره چه ربطی به کمبود مفاد چیز داره؟ ضعف مفاد قانون داره. ماده 27 که صراحت داره، ماده 14 که صراحت داره سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور باید نظام رو تدوین کنه، ابلاغ کنه، اجرا کنه. چه ربطی داره مواد مربوط به دسترس‌پذیری که مشخصه؟ خیلی از حوزه‌ها در واقع صراحت داره، منتها باید دولت بیاد یک بودجه براشون بذاره، دو نظارت قوی بذاره. اینکه دستگاه اجرایی باید تو بودجه سنواتیش بودجه مناسب سازی رو بیاره نمیاره، چه ربطی به ضعف قانون داره؟ به ضعف نظارت برمیگرده. در انچه خیلی از مشکلات ما به کمبودهای موجود در قانون بر نمیگرده، به ضعف اجرا برمیگرده و ما عمده تلاشمون رو باید رفع این بذاریم. دوم بله یک سری نیازها ما داریم که توی قانون لحاظ نشد. حالا بنابراین ما نه این صورت مسئله اشتباه به جامعه معلولان بدیم. آقا ما بیم قانون رو اصلاح کنیم. متاسفانه این سیگنال غلط خیلی از افراد معلول رو ممکنه به اشتباه بندازه. دوم اینکه خیلی خوب حالا ما میخوایم قانون رو تکمیل کنیم. اصلاحیه قانون باید به گونه ای باشه که واقعا قانون رو کمبودهاش رو جبران کنه. و ما این تصور رو نمیتونیم داشته باشیم که خب حالا که قانون سال 96 اومده حالا ما میخوایم براش اصلاحیه بنویسیم، فکر کنیم هر سال ما میتونیم یه تکمله برداریم دستمون بگیریم بریم بگیم آقا تکمله یک، تکمله دو، تکمله. اینجوری نیست. یک فرصت های مشخصی برای تکمیل قانون هست. در نتیجه اگر الان قرار اصلاح بشه قانون یا تکمیل بشه باید مفادی کارشناسی شده اضافه بشه. اون دوستانی که دارن این مفاد رو ارائه میدن چند جلسه کارشناسی گذاشتن؟ رفتن چند نفرشون یه عده‌ای رو جمع کردن برای اینکه نشون بدن مثلا این نمایندگی کل معلولان دارن. یکی دو تا جلسه گذاشتن. جلسه سوم چهارم منو دعوت کردن. من رفتم اونجا یه مفادی رو آوردن گذاشتن. گفتم این مفاد بسیار مفاد ضعیفیه. یه مثال میزنم. مثلا تو یکی از این مواد اومدن گفتن که ما چون توی کنوانسیون داریم که زبان اشاره ایرانی، یعنی زبان اشاره ناشنوایان، حالا نگم ایرانی، درباره ایرانی ها میشه ایرانی، زبان اشاره باید به عنوان یک زبان رسمی در کشورها به رسمیت شناخته شه و در واقع به عنوان هویت فرهنگی افراد ناشنوا باید به رسمیت شناخته بشه و خب احکام اجرایی زیر این به رسمیت شناخته شدن وجود داره. دوستان اومدن اونجا یه ماده‌ای رو پیشنهاد دادن. خط بریل و خط بریل فارسی و عوامل و فرهنگ آن توسط همه دستگاه‌های اجرایی به رسمیت شناخته بشه. من میگم آقا یعنی چی؟ به من بگید یعنی چی؟ خط بریل فارسی به رسمیت شناخته بشه. میگه خط بریل الان به رسمیت شناخته نشده تو کشور. منظورتون از به رسمیت شناختن یعنی چی؟ اولا خط بریل زبان نیست، خطه. اما زبان اشاره زبانه، نه خط. اینو توجه کنن دوستان. بعدشم چه ربطی داره؟ چون ناشنوا این زبانشون باید به رسمیت شناخته بشه، ما بیایم اینجا بزنیم خط بریل. بعد میگم آقای معنیش چیه؟ معنیش اینه که تمام دستگاه اجرایی هر چی سند دارن بریل بزنن. منظور اینه؟ میشه همچین چیزی؟ یا اصلا همچین چیزی ضروریه؟ خب ما توی اون بخش جامع قانون حقوق معلولان که جدا شد، اونجا آوردیم که تمام مراجع منتشر کننده قوانین و مقررات کشور مکلفن تمام بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آیین‌نامه‌های اجرایی رو در فرمت های قابل دسترس افراد ناشنوا و نابینا منتشر کنن. گفتیم فرمت های قابل دسترس، یعنی مثلا مجلس قوانین رو که تصویب میکنه باید سایتش قابل دسترس باشه. ولی آیا ضروریه تمام قوانین مجلس بریل شه؟ آخه اینجوری نیست که ما بیاییم همینطور مثلا یه چیزایی رو بذاریم. یا مثلا یه ماده ای آوردن، مثلا عنوان فصل فلان از تحرک فلان به فلان تغییر میکنه. میگیم خب که چی؟ ما بریم به دولت بگیم آقا بیا اصلاحی آوردیم، عنوان فصل فلان رو بکن عنوان فلان، چه تغییریه؟ آخه عزیز من، توی که میای پیشنهاد اصلاحیه میدی باید بدونی که اصلاحیه یعنی چی، چه نیازهایی ما داریم که توی قانون دیده نشده باید دیده بشه. این کار کارشناسی میخواد. به صراحت بگم هر مسئول NGOی تو حوزه معلولان کارشناس امور معلولان نیست، انتظارم نمیره باشه. من به عنوان یه NGO وظیفم اینه که خواسته های اصلی گروه هدفم رو بشناسم، تدوین کنم، اینو به دست، اگر شکل کارشناسی نداره به دست کارشناسا بنشونم که شکل کارشناسی پیدا کنه، بعد لابی کنم، مطالبه کاری کنم، برم دنبالش، میگم آقا ما نابینا احتیاج داریم که محیط های شهری برای ما ایمن و امن بشه. حالا چطور بشه؟ این دیگه بیان کارشناسی میخواد. خب بریم کارشناسا رو بریم کار انجام بدیم، یا تو اشتغال یا تو سایره. خب اینها رو بیایم کار بکنیم. اینکه چهار نفر برن پشت اتاق درهای بسته، ببین متاسفانه من جو روک بگم، یه ایده انگیزشون اینه، باز متاسفانه سالم نیست. اینکه مثلا قانون حمایت از حقوق معلولان، چون حالا مثلا چون اسم معینی روشه، حالا به زعم اونا، آخه من زحمت کشیدم تو این زمینه، ولی معنیش این نبوده که این قانون فقط دستنج من بوده. بعد چرا شما فکر میکنید حالا من اسم معینی رو بذارم روی قانون، بعد بیام بگیم اصلاحیه دیگه کار معینی نیست، کار ماست؟ این انگیزه ها ناسالمه بابا. قانون مال نه منه نه کسی دیگه، این قانون مال جامعه معلولانه. هر کدوم از ما بسته به سوادمون، کارمون، تجربهمون، زبون مذهبیش بگم، خمس و زکاتمون رو باید به جامعه معلولان بدیم. خمس و زکات ما چیه؟ اون برشی از دانشمون رو که به کار جامعه معلولان میاد بذاریم مثلا. منیت ها یعنی چی؟ نه ما یه اصلاحیه سری ببریم. بعد دوستان میان لابی میکنن، میرن با مرکز مثلا میرن مجلس میگن ما اصلاحیه داریم. بعد اصلاحیه میاد میبینن فاجعه است. همین هفته پیش اصلاحیت رئیسه مجلس یه نفر با من تماس گرفت، اومد دوران اجرام جلسه گذاشت. آقای معینی ما میخوایم یه سریعن تو این چند ماهه که مجلس عمرش مونده یه اصلاحیه رو برای قانون بگیریم و فلان اینها. یه سری از دوستان یه متن رو تهیه کردن، اما یه سری دوستان کیان برای چی رفتن نشستن پشت درهای بسته؟ حالا شما چیز نکنید، ما که اعتماد آوردیم که شما نظر بدید. گفتم آقا من بحث من ندارم، من میگم که اون سه نفری که رفتن پشت درهای چیز نشستن آیا کارشناسن؟ آیا از جامعه کل معلولان نظر گرفتن؟ متن آوردن بسیار ضعیف، مثلا حمل و نقل درونی درون شهری و برون شهری معلولان شدید که الان رایگان نیم بهاست، در درون شهری رایگانه، گفتن به همراه یک نفر همراه، مثلا کل تغییری که دادن این بوده، باش یه نفر همراه. ما میخوایم بریم الان دولت رو بیاریم میگیم آقا فقط اینو بکن یه نفر همراه، چیزای دیگه ای نداریم.
خودش الان اجرا نمیشه در عمل، یعنی همین.
نه چرا الان دیگه داخل شهری که اجرا میشه؟
نه برون شهری
که همین دیگه. آخه من همونو میخوام بگم، همون برون شهری رو ما بریم مشکلش حل کنیم اجراش بکنیم. من که اول گفتم قانون ما هنوز همین، اگه اجرا بشه خیلی هم مشکلات حله. حالا اشکال نداره باشه، ما بیایم صرف قانون رو ببینیم، ولی اینجوری میخوایم صرف قانون رو حل کنیم؟
خب فکر میکنید های معینی ما نهایتا تو بحث اصلاح الان تو چه موقعیتی هستیم؟ اساسا برای امسال که بعید اتفاق بیفته تا پایان اون.
ببینید دوستان مجلس گفتن که چند تا ماده رو بدید که ما اضافه کنیم. من خیلی باش موافق نیستم، نه این که انجام ندم ها، چون خواستن انجام میدم که اگه یه فرصتی هم هست اتفاق بیفته. اما ما قبلا کارایی کردیم، از جمله خود ما یه بخشنامه رو تدوین کردیم که من زمانی که تو شورای سیاست گذاری دبیرخونه بودم این کارو جلو بردم. خب بعد از اینکه من اونجا اومدم بیرون لنگ مونده دیگه متاسفانه. یه بخشنامه رو ما تدوین کردیم، فکر کنم 22 تا ماده داره، هنوزم جای تکمیل شدن داره. تو این بخشنامه ما گفتیم بخشنامه احکام غیر بودجه‌ای حمایت از حقوق معلم، یعنی یه سری احکام که اصلا بودجه خاص نمیخواد. مثلا وزارتخونه ها بودجه آموزش ضمن خدمت دارن برای کارکنانشون. ما گفتیم آقا از محل اون بودجه آموزش ضمن خدمت کارکنانتون، کارکنانتون رو در زمینه تعامل با افراد معلول آموزش بدید. بودجه خاص نمیخواد. قانون برای شما تکلیف گذاشته که کارکنانتون آموزش بدید. کنوانسیون هم همینطور. بودجه آموزش ضمن خدمت هم داریم. این که دیگه بودجه خاص نمیخواد. خب بیا ببینیم. یا گفتیم در بخش‌های ارتباطات مردمیتون کارکنانی رو تربیت کنید که به زبان اشاره ایرانی مسلطن و در واقع سیستم‌های ارتباطی وزارتخونه‌ها نرم‌افزارهای ارتباط آنلاین با افراد ناشنوا رو پیش‌بینی بکنید. اینو بخش پشتیبانی فناوری اونها همین الان میتونه انجام بده. احتیاجی به قانون دیگه‌ای هم نداره. یعنی همین بخش ما رو دولت ابلاغ کنه به دستگاه اجرایی قابل اجراست. آقای دستگاه فلان، آقای مرکز اورژانس، من ناشنوا هم الان احتیاج اضطراری دارم، بتونم از طریق سیستم و فناوری ها بلافاصله به شما سیگنال بدم و سیگنال دریافت کنم، کارکنان تو بتونن نوشتاری و با زبان اشاره با من ارتباط برقرار کنن. خب این الان تحقق حق پایه‌ای منه برای دسترسی برابر به خدمات در کشور. قانون خیلی بالا دستی هم نمیخواد، اصلا بودجه آنچنانی هم نمیخواد. خب ما اینا پیش بینی کردیم که قابل اجراست. اما در بحث های تکمیل قانون حرف ما اینه یک کمیته کارشناسی با صلاحیت باید بشینن. اولا کی گفته که پیشنهادهای مربوط به قانون حقوق معلولان فقط معلولان بنویسن؟ آقا من معلول میتونم نیازم رو ترک کنم از کارشناسان غیر معلول، اما خبره در قانون نویسی ما استفاده کنیم. چه دلیلی داره فکر کنم من چون مسئول این انجیام خودم میتونم قانون بنویسم؟ آقا نمیتونی، کار تو نیست، ضعف تو هم نیست که اگه نتونی. اصلا یه حوزه خاصه، پیشنهاد درست بیار، برو ببین نیاز گروه هدف چیه. معنا مثلا تو این سهمیه 3% استخدامی دنبال اینیم که راهکارهای اجرایی برای اجرای درستش پیدا کنیم، که اینم به نظر من قانون نمیخواد. یعنی قانون میخواد در حد مقررات، نه قانون کلان. برای همین گفتم مثلا وزارتخونه ها باید داریم صحبت میکنیم که سازمان اداری امور استخدامی کمیسیون تشخیص مصادیق معلولان برای جذب در پست‌های مختلف رو تشکیل بده. این کمیسیون اگه تشکیل بشه خودش میتونه تشخیص بده این فرد معلول برای این پست قابلیت داره یا نداره بر اساس معیار. این قانون نمیخواد، قانون بالادست نمیخواد. ما باید بریم تو قانون حمایت از حقوق معلولان اون بخشایی رو اضافه کنیم. مثلا دوستان اومدن پیشنهاد دادن صدا و سیما مکلف است 5 ساعت از برنامه‌های هفتگی خود رو فلان و فلان. این قانون رو آوردن اونجایی که ما گفتیم اختصاص داد نمیشتن تولید و پخش نماید. میگم آقا خب اختصاص رو برداشتی کردی تولید و پخش، فرقش چیه؟ خب برنامه‌ای که از صدا و سیما پخش میشه یا تولیدیه یا زنده است دیگه. یعنی چی که تولید و پخش نمونه؟ آخه این شد اصل قانون؟ به ما مشکلاتمون این است. بنابراین دوستان اگر پیش اولا گوله ببخشید رک بگم گول شعارهای آدمایی رو که بهتون زنگ میزنن ما میخوایم قانون رو اصلاح کنیم، شما پیشنهاد متقن بدین، مشخص بدین. واقعا
چون های مهنیه هم میتونه فرصت باشه هم تهدید دیگه، یعنی ماهای آخر نماینده هست میخوان یه کاری بکنن دوباره واسه رای گیری، از طرفی هم اگه اصلاحات انجام شه یعنی ما چند سال فرصت اصلاح دیگه از دست میده.
دقیقا. در نتیجه حتما باید اولا تشکلها فعالانه شرکت کنن. چند دفعه باید بگیم آقایون تشکلهای حالا نابینایان حوزه ما، فعالانه شرکت کنید. کار شما فقط روز 23 مهر مناسبت به چه درد میخوره؟ من نمیخوام بگم جشن نگیریم، نمیخوام بگم، ولی والا بلا صدها سال نمیدونم چقدر بگم داریم میگیم، حالا به عمر ما که قد نمیده. آقا بیاین از این مناسبت ها برای طرح مسائل استفاده کنید. دوم آقا 23 مهر رو ول کنید، این یه روزه، در بقیه سال ما باید از فرصت هامون استفاده کنیم، همین ارتباطاتمون رو با مجلس با نهادهامون تا با دست پر واقعا ببینیم چه مشکلاتی داریم. خود تشکل‌های معلولان در همین بحث‌های استخدامی ها مثلا بچه های معلول چقدر فعالانه شرکت کردن؟ برید آمار بگیرید، از زبون من چیز نکنید، ببینید آمار بگیرید چند درصد تشکل‌های محلی ما در کار پیگیری حقوق استخدام افراد نابینا شرکت کرد. بدید آمار بگیرید چند درصدش. خب کار NGO والا به خدا همینه، کار این نیست که فقط بیاد بگید آقا کلاس اساسنی داریم بیاش، بله اونم هست، ولی ما سر یک جاهایی باید توی بزنگاهایی ورود کنیم که موعدش میگذره. همین حرف رو من الان سازمان بسیسی دارم میزنم، میگم آقا شما باید کارگروه 3% تشکیل بدید، نه اینکه دو تا کارشناس یه دفتر رو بذارید سرمیه 3%. دو سال اینا یاد میگیرن چیکار کنن، سال بعد جابجاشون میکنن. چند دفعه ما بدبختی بعد به روزمون بیاد. سازمان MSSD یک نظام کارایی برای پیگیری سرمیه 3% نداره. نماینده MSSD استان که نباید امضا کنه صورت جلسه استخدام رو رفته امضا کرده. میگم چرا امضا کردی؟ تو میدونستی اگه امضا نکنی این صورت جلسه رسمیت نداره؟ نمیدونه. نمیدونه نمنده. چرا؟ برای اینکه ما یک کارگروه سهمیه 3% که من به رئیس سازمان نامه زدم، حالا قراره به زودی هم ببینمش، که آقا به خدا شما 3 نفر نیرو بذارید توی دفترتون به طور ثابت برای سهمیه 3% ارزش داره، برای اینکه هر یه نفری که از افراد معلول جذب دولت بشه یه نفر از مستمره بگیره کم شده. بابا یه ظرفیت 3% به ما داده، 1000 نفر ما امسال فقط میتونیم تو آموزش پرورش جذب کنیم با سهمیه 3%. خب 1000 نفر ما جذب کنیم یعنی چی؟ 1000 تا معلول به درآمد رسیدن، 1000 تا چرخه حمایت خارج شدن، 1000 نفر فرد معلول کاندید ازدواج شدن برای اینکه درآمد پیدا میکنه میتونه تشکیل خانواده بده، یعنی حداقل 2000 نفر در قالب ازدواج های زوج میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. چقدر از والدین خوشحال میشن بچه‌شون درس خونده، کلی سپورتش کردن با بدبختی توی برف بردن، توی سرما بردن، آوردن، لیسانس گرفته، حالا بیاد بیکارش کنج خونه. خب آقا این هم برای وظیفه ما تشکل هاست، هم سازمان بهسیستی و دولت. آقا این ارزش نداره که شما توی کل کشور توی استاناتون یه کارگروه 3 نفره 2 نفره مسئول پیگیری سهمیه 3% بذارید، اینا در سال با هم دیگه شبکه بشن، تجربهشون رو با هم دیگه مبادله کنن. نماینده بهسیستی شیراز بگه آقا من امضا نکردم صورت جلسه مونده، نماینده کوکیلوی بهرامند امضا نکن. خب کجا باید عمل بکنیم؟ یعنی اینها باید شکل بگیره. به هر حال در بحث این اصلاح قانون خواهشم اینه که دوستان اگه میخوان پیشنهاد بدن جلسه بذارن با اعضای انجمناشون.
بنهایتاً اونی اگه قرار اصلاحی هم انجام بشه توسط سازمان بهسیستی باید به مجلس ارائه بشه دیگه، خود شبکه ها که اونقدر سندیت نداره NGO بیان هر کی یه اصلاحیه‌ای رو برداره.
نه هر کی نه، ولی اگر به هر حال پیشنهادهای متقنی باشه شاید ما بتونیم از طریق نماینده ها اینو برسونیم به دست مجلس. بحث من سر پیشنهادهای کارشناسانی شده.
از نظر چارت قانونی نهایتا خود بهسیستی
باید ورود کنه. بله خود بهسیستی و در واقع به نوعی نه خود بهسیستی، دولت باید ورود کنه. خب اصلاحیه بده، اما اصلش اینه که دولت اصلاحیه بده. یعنی اگه ما بتونیم یک اصلاحیه قوی رو چیز کنیم و اینو به دولت ارائه بدیم، دولت میتونه این رو به عنوان تکمله لایه خودش به مجلس بیاره، کار خیلی راحت تره، برای اینکه بار مالی اگه داره قطعا باید خود دولت بیاره برای لایهش. نماینده مجلس هم میتونن این رو پیشنهاد بدن، ولی نمیتونن بار مالی رو به دولت تحمیل کنن. اگر اونجور باشه باید طرحی بره توی مجلس، مجلس طرح کنه، شاید بتونیم از فشار مجلس استفاده کنیم که خود دولت هم اون طرح رو تایید کنه، یعنی با تایید دولت بیاد توی مجلس. بنابراین بهترین فرصت اینه که
اگه دولت تایید نکنه، عملا اعمال اضافه کردن اصلاحی اگر بار مالی داشته باشه عملا ماده 77 میشه و
بله 75 میشه و 76 نخواهد شد.
خب آقای معینی، رسیدیم به دقایق پایانی این مصاحبه. ما خب سعی داشتیم که بررسی بکنیم بحث وضعیت برنامه هفتم توسعه در حوزه معلولان رو و نهایتاً رسیدیم به قانون حمایت از حقوق معلولان. در روزی که این مصاحبه منتشر میشه به احتمال بسیار زیاد هنوز برنامه هفتم توسعه در مجلس به تصویب نهایی نرسیده و خب خبری هم در روزهای اخیر منتشر شد که بودجه سال 1403 عملا همچنان بر مبنای قانون برنامه ششم بسته خواهد شد و برنامه ششم تا پایان امسال تمدید شد. اما خب اثرگذاری برنامه هفتم توسعه عملا میشه گفت تا سال 1489 میتونه کل جامعه ایران خاصه جامعه معلولان رو تحت تاثیر خودش قرار بده. نهایتا با وضعیتی که شما ترسیم کردید از اقداماتی که دولت در برنامه هفتم که یک سند چشمانداز بالادستی محسوب میشه در حوزه معلولان در نظر گرفته، چه تصویری از زندگی معلولان خاصه در حوزه خدمات اجتماعی و حمایتی در 4-5 سال آینده قائل هستید؟
ببینید، این که ما حالا حداقل تا الان نتونستیم احکاممون وارد برنامه هفتم بکنیم، خب یه ناکامیه، تعارفی که نداریم. البته میگم این ناکامی فقط شامل معلولان نیست، سایر بخش هم همینطور. اما واقعیت اینه که ما اگه میتونستیم مثل احکامون در برنامه هفتم بیاریم، موضع پرقدرتی داشتیم. اما اگه حتی نتونیم، معنیش این نیستش که احکامی که بخوایم داشته باشیم در طول این برنامه 5 ساله نمیتونیم داشته باشیم. برای اینکه میگم اولا ما یه قانونی داریم که همین الان معتبر و ابلاغ شده، ما باید تلاش کنیم برای ایجاد ظرفیت اجرایی برای قانون حمایت از حقوق معلولان، و این هیچ ربطی به برنامه هفتم نداره عملا. یعنی هر برنامه‌ای اون بالا باشه، ما قانون رو داریم، و اگر مشکل ما ایجاد ظرفیت اجرایی برای قانون حمایت از حقوق معلولان، استفاده از ظرفیت‌هایی که داریم مثل کمیته نظارت و هماهنگی بر قانون حمایت از حقوق معلولان، مثل مجلس که آقا احکامی رو که تو قانون هست و تو بودجه های سالانه بیاد فشار بیاریم این قانون. همین الان ما داریم این تو بودجه 403، همین الان باید فشار بیاریم برای اینکه یک سری از احکام قانون توی بودجه 403 بیاد. هیچ ربطی هم برنامه هفتم نداره. ما تو برنامه هفتم ایجاد ظرفیت مکمل برای خودمون بودیم. این ظرفیت رو شاید نتونیم بهش برسیم، اما چیزی از دست نرفته، به عبارتی ما چیزی به دست نیاوردیم. اما میتونیم در طول این سالها به دنبال این باشیم که ظرفیت اجرایی بالاتری برای قانون ایجاد کنیم از طریق همون لابیگری ها، رایزنی ها، وحدت نیرو و همافزایی جامعه معلولان، صحبت کارشناسی کردن با مجلس، با دولت، پیگیری اون چی که داریم، قانون ماست و قابلیت اجرا داره، تا بریم به دنبال این که حتی قانون کامل کنیم. حتی اصلاحیه، تدوین اصلاحیه قانون هم نیازی برنامه بالا دست هفتم نداره و ما میتونیم اگر خوب عمل کنیم اصلاحیه خوبی بنویسیم، روش کار کنیم و این رو ببریم تصویب کنیم، چند قدم اموراتمون رو جلو ببریم. در نتیجه مفتون و شیدای سایه کلامی مثلا برنامه هفتم قرار نگیریم. واقعیت اینه که، یعنی میخوام بگم به دامنه ناامیدی ما چندان نباید این اضافه بکنه. ما یک ظرفیتی رو دنبالش بودیم که خب خیلی هم بودن، شرط کشور به گونه ایه که شاید خیلی الان سیستم پذیرای این که خیلی احکام حمایتی تو برنامه ها بیاد نیست، اما معنیش این نیستش که ما ظرفیت های دیگه ای رو که داریم نمیتونیم فعال کنیم.
خواهی مونی تلقی اینه که دیگه حوزه معلولان حوزه ای نیست که اگر دولت به هر دلیلی مشکل مالی هم داره ولی در حوزه معلولان بخواد اون مباحث مالی رو مطرح کنه.
نه چرا میتونه. ببینید بازم تکرار میکنم، برنامه هفتم ظرفیت جدیدی به ما نداده فعلا حداقل، اما چیزی از ما نگرفته. به عبارتی حتی یکی از دلایلی که دولت با برخی از احکام مخالفت کرده اینه که آقا من خودم اجرا میکنم، این که قانون منه، من خودم مکلفم اجرا کنم میکنم.
نه من استدلالم این بود که دولت اتفاقا اینجا حوزه معلولان رو علارغم بار مالی که داره باید میدید به هر حال، چون یه قشریه که با سایر اخشار جامعه متفاوته دیگه. اگه دولت بخواد از خودش شانه خالی کنه بار رو بندازه رو دوش بخش خصوصی، خب عملا به چالش جدی
وقتی که حتی به کل حوزه بهسیستی خیلی تو قانون تو برنامه توجه نشده، به کل حوزه بهسیستی و حمایتی، میگم این نبوده که مثلا بقیه حوزه های حمایتی خیلی قوی، حتی دوستان ایثارگر و جانباز هم شاکی هن.
درست.
از احکامی که تو برنامه اومده و میگه که خیلی محدودیت ها ایجاد کرده اینا، در اینچه این محدودیت کلا تو بخش حمایتیه نه فقط معلولان و این کل فضایی که ما باش رو برستیم. اما تأکید میکنم ما در زمینه بقیه مسائل از جمله پیگیری مطالبه گری اجرای قانون حقوق معلولان دستمون بازه و باید مشکلمون یعنی جای دیگه است، اونو باید حل کنیم. حتی ما میتونیم از امسال به بعد فشار بیشتری هم رو دولت بذاریم که بگیم آقا تو تعهد اومده تو مجلس گفتی که من احکامو اجرا میکنم، نیدیم تو برنامه هفتم، خب تو برنامه هفتم نیومده حالا اجرا کن. ما باید فشارمون رو بذاریم. به نظرم میاد بدون تعارف بخوام بگم ما باید یه یارگیری قوی در مجلس انجام بدیم، به ویژه مجلسی که داره میاد به هر حال فرصتی است بتونیم یه یارگیری قوی انجام بدیم از مجلس و مسائل جامعه معلولان رو بولد کنیم، چه در رسانه ها، چه در طریق ارتباطمون با نماینده ها. باید تدارک ببینیم گروه کارشناسی قوی رو برای اینکه بتونیم به موقع در تصمیم گیری ها مداخله کنیم و پیگیری کنیم. به هر حال به نظر من مطالبه گری اگه درست باشه، سازماندهی شده باشه، هم افزایی بین گروه های مختلف معلولیت باشه، ما بالاخره تو این چالش موجود میتونیم سهم بیشتری بگیریم. واقعیت هم باز باید در نظر گرفت وقتی که شرایط اقتصادی خوب نیست، فقر در حال گسترشه، گروه های بیشتری به صحنه میان برای مطالبه گری از دولت. ببینید وقتی وضعیت اقتصادی خوبه، مثلا میگم همطوری دارم میگم یه رقمی رو فقط برای اینکه تصویری به دست بده، 60% جامعه وضعشون خوبه، 25% وضع مثلا متوسطی دارن، 15% 20% جامعه وضعیت ضعیفی دارن، امکان این که ما بریم و دولت رو منابعش رو سوق بدیم به طرف اون 15% 20% خیلی قویه. ولی وقتی یه دفعه 60% جامعه وضعشون سقوط کرد، یه دفعه طبقه متوسط که اگه 30-35% جامعه سه دفعه بشه 15% و طبقات پایین جامعه که زمانی 15% بشن 40%، حالا این 40% همه میریزن سر منابع دولت. خب الان واقعیت همینه دیگه. و تو این شرایط این که تو بیایی توجیه کنی، کار کنی که با افراد معلول، زن سرپرست خانوار، افراد بیکار، اینها مشکلات بیشتری دارن، یه خانواده‌ای که سطح درآمدش هم اینجوری پایینه، دوتا فرد معلول هم داره، هزینهاش خیلی بیشتره و باید یارانه بیشتری بگیره، اینجا دیگه میشه بحث لابی و مبارزه و بری قوی عمل کنی که سهم بیشتری بگیری. الان شرط کشور متاسفانه این گونه است و برای همین خیلی تلاش منسجمتری جامعه معلولان احتیاج داره که بتونه از منافع خودش دفاع کنه.
انشالله امیدوارم مباحثی که مطرح شد بتونه مفید فایده باشه و یه تصویر روشنی رو ارائه بکنه از آنچه که گذشت در پیگیری خواسته های جامعه معلولان در تدوین برنامه هفتم و حالا نهایتا باید دید بعد از اینکه برنامه توسعه هفتم از صحنه علنی خارج شد و به تصویب نهایی رسید و تایید دولت، بعد ببینیم که چه چشماندازی رو برای جامعه معلولان در نظر گرفته میشه و همونطور که معینی اشاره کردن این بحث همچنان جاری و ساریه که احیانا اگر نقاط ضعف عمده‌ای هم در برنامه هفتم بود، ما بتونیم از سایر طرق قانونی از جمله ظرفیت قانون حمایت مسائل مبتلا به جامعه معلولان رو پیش ببریم و از راه‌های دیگه سعی کنیم این نقصان رو جبران بکنیم. تشکر میکنم آقای معینی از اینکه در این مصاحبه همراه ما و مخاطبان نسل مانا بودید. خیلی کوتاه صحبت‌های پایانی شما رو میشنم.
عرضی نیست به جز اینکه باز تکرار میکنم، ما خیلی حق ناامید شدن نداریم. حداقل اون کسانی که تو تشکل‌ها هستن، تو انجمن‌ها هستن، ما اگه ناامید بشیم که دیگه خب جامعه عمده ما که چشم انتظار تحولن، اونها که به طریق اولا ناامید خواهند شد، ما برنامه حتی در شرایط سخت باید تلاش کنیم از ظرفیتامون استفاده کنیم. ما نیاز داریم به کار منسجم NGOی، احتیاج داریم به این که NGOی ما افق دیدگاهشون رو رشد بدن، از توزیع کالا و سبد و اینها فراتر برن، نه که اونا رو ندن، ولی باید دیدگاه بیاد وسیع‌تر. از ما بریم این جاهایی که بتونیم اگه مشکل اساسی معلولان رو توی قانون گذاری، توی اجرا حل بکنیم، انشالله هر معلولی اونقدی درآمد داشته باشه که حقش هم هست، حق متناسب با شأنش، که نیازی به سبد کالا و اینها نداشته باشه، خودش اونقدر درآمد داشته باشه که زندگی کنه. یه مقدار ظرفیت‌های کارشناسیمون رو باید بسیج کنیم، استفاده کنیم از ظرفیت‌های کارشناسی. تجربه من اینو بهم میگه، فقط دارم تجربه‌مو شیر میکنم، تقسیم میکنم با دوستان، اصراری هم باورش ندارم، صادقانه دارم میگم، هر جایی تونستیم حرف کارشناسی بزنیم، اگر نه سال اول، اگر نه سال دوم، سال سوم حرفمون پیش رفت. بنابراین ما نیاز داریم به دو تا امر: کارشناسی فکر کنیم و برای نیازهامون راه حل‌های کارشناسی به همه دستگاه اجرایی ارائه بدیم. دانش باید گروه های کارشناسیمون رو تقویت کنیم و دوم این که منسجم باشن تشکل های معلولان. اونجایی که منافع عمومی همه معلولان هست، اونجایی که منافع عمومی همه نابینایان هست، تمام این تشکل هاشون در اون زمینه هم افزایی داشته باشن، با یه صدا جلو برن. منیت کار دست ما داده و خواهد داد و باعث میشه ظرفیت همون هدر بره.